نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. توحید که لا اله الا الله است، شرطش به خدا علی ولی الله است. اسماء 12 امام معصوم توضیح محمد رسول الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، وقتتون بخیر باشه. شب بخیر میگم به همه ایرانی های عزیز در گوشه و کنار ایران اسلامی و همه بینندگان خوب و دوست داشتنیمون در گوشه و کنار این گیتی پهناور در کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف که این شبکه رو و برنامه سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردید. ایام همچنان ایام سراسر نور و معنویت عید سعید قدیر خم هست. تبریک عرض میکنم خدمت شما. انشالله که هممون زیر لوای مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم و همچنان پیرو ولایت حضرت امیر مؤمنان و اهل بیت پاک و نورانیش. برنامه سراب وهابیت مثل شنبه شبهای دیگه آمده مهمان خانه های شما، مهمان نگاه های مهربان شما شده و خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو از پیامک‌های خوبتون بی‌دریغ نکنید، برای ما پیامک بفرستید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و در خصوص برنامه ما اگر نظری داشتید و همچنین اگر در خصوص آیتم‌های برنامه یا احیاناً در ایامی که ایام عید سعید قدیر خم هست نکته به ذهنتون رسید میتونید برای ما پیامک بکنید. دو کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه سراب وهابیت مثل شنبه شب‌های گذشته آمدند با دست پر تا انشالله یک برنامه خوب، مفید و قابل توجهی رو مثل گذشته تقدیم حضور شما بکنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی، دو بزرگواری که در خدمتشون هستیم. حاجی روستایی سلام علیکم. ما که شما رو ندیده بودیم البته در روی آنتن خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم عید سعید قدیر خم.
خواهش می‌کنم بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و بار دیگر عید سعید قدیر رو به بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین جناب استاد عباسی و حضرت عالی تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. امیدوارم که تحت لوای امیرالمؤمنین هم حضرت عالی و استاد عباسی و بینندگان عزیز زندگی خوب و ایمانی رو داشته باشید.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. سلام علیکم. عید شما هم مبارک.
و علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. ایام ولایت حضرت مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و امیدوارم ایام و اوقات خوب و خوب و زیبایی رو پیش رو داشته باشین در همین ایام، در این هفته ایام خاتم بخشی امیرالمؤمنین، ایام نزول آیه مباهله و جریان مباهله، جریان نزول آیه تطهیر رو داریم که انشالله خدا ما توفیق بده از پیروان و موالیان حقیقی ائمه معصومین علیهم السلام باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. شب گذشته که هنوز اطربوی ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در کوچه و خیابان‌ها و خانه‌های ما اطراگین بود، تعدادی از عزیزان ما، سرفراز ما، سربازان نیروی انتظامی برای حفظ مرزهای ایران اسلامی در سیستان و بلوچستان منطقه سراوان، تعدادشون به شهادت رسیدن، هم از نیروهای کادر هم اکثرشون از نیروهای سرباز جان برکف بودن. جا داره که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم به محضر همه خانواده های عزیز داغ دیده و آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل داشته باشیم برای همشون و انشاءالله این عزیزانی که در راه حفظ مرزها و اعتلای جمهوری اسلامی ایران تلاش میکردن، زحمت میکشیدن، از خواب و خوراک و استراحت خودشون میزدن، همین ایام، همین شبها میهمان آقامون مولامون حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشن و ما به عنوان شبکه جهانی ولایت و به عنوان برنامه سراب وهابیت این جنایت وهابیت ملعون و پلید رو محکوم میکنیم و آرزو میکنیم که روزی به دست با کفایت مولامون آقامون امام زمان علیه السلام همه اونها به سزای اعمالشون برسن. آقای عباسی، من فکر میکنم بحث اولمون رو اختصاص بدیم به این موضوع، هرچند ایام ایام شادی هست و ایام عید سعید قدیر، اما به هر صورت این اتفاق دلهای خیلی از ایرانی ها و خیلی از مسلمانان رو داغدار کرد.
بله، متاسفانه بحثی که مطرح شد و اتفاقی که افتاد شب گذشته و در ایامی که مردم در ایام شاد بودن و اینها به نوعی مقابله با مردم، مقابله با شادی مردم که اینها نمیتونن ببینن افراد در مناسبت‌های مذهبی و مناسبت‌های دینی شاد هستند و البته هیچ گرایشی رو به سمت دین و اعتقادات نمیتونن ببینن. مراسم‌های مذهبی شاد رو اینها تبدیل به عزا میکنن و مراسم‌های باز عزا رو اینها دوچندان میکنن و فاجعه به بار میارن.
یک خب کاری که الان اخیراً در عراق انجام میدن به مجالس ختم،
بله به مجالس ختم حمله میکنن که عمدتاً محل جمعیت زیادی هست و افراد زیادی هستن. خب ما هر دو نوع رو شاهد هستیم، چه مثل ماجرای تاسوعای چابهار که ده زیادی از شیعه و اهل سنت رو اینها به خاک و خون کشیدن، چه جریان حمله مسجد امام علی علیه السلام در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و چه به مسجد جامع زاهدان در شب میلاد، در ماه شعبان، در شب میلاد زاهران یا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس، و این هم که حالا در این ایام که حالا دیشب هم جمعه شب و هم ایام عید سعید قدیر خم، اینها بیان و با یک اسامی واقعا موهوم و یک تفکرات باطل بیان حمله بکنن به افرادی که کار اونها و وظیفه اونها حراست از مرزها هستش، مراقبت از این هستش که مواد مخدر نیاد و در دسترس جوانها و موجب انحراف جوانها خدای نکرده نشه، و اینها با این قساوت اینها رو دقیقا اون قساوتی که امثال عبدالمالک ریگی انجام میدادن، بله بله با این اینا همینه دیگه. چون حضرت آیت الله و مکارم شیرازی چند روز قبل که در اتاق تکفیر و جریان های تکفیری صحبت کردن، گفتن فهموندن که اینها مردانگی ندارن که بیان رو در رو سپاهی درست بکنن و بیان رو در رو به جنگل. اینها مثل خفاش، تعبیرشون به خفاش بود، اینها مثل خفاش در تاریکی و در حالت مخفی میان و حمله میکنن، حمله انجام میدن و یا به خودشون بمب میبندن که افراد رو بکشن، و به این طریق فقط کشته از زن و کودک و افراد بیگناه، و از خدمتون این به این شکل این جنایت ها رو انجام بدن که ما پیشنهادمون بر این بود اگر دوستان آماده کرده باشن، حال شد که از ابتدا شماره مخصوص علمای اهل سنت زیرنویس بشه،
یعنی
که
یک شماره رو ما اختصاص میدیم به اینکه بله. عزیزان و علمای اهل سنت برای محکوم کردن این جنایت تماس
بگیرن. بله، هر لحظه هم که تماس گرفتن، من از دوستان و تافهمان هم میخوام هر زمانی که تماس گرفتن بدون نوبت و بدون اینکه چی باشه، حتی ما حرفی نداریم، بحثمون رو قطع بکنیم و صحبت اینها که به همه اعلام بشه و مشخص بشه که به هر حال در این مسئله شیعه و سنی وجود نداره و همه محکوم میکنن و همه با این جنایات وهابیون مخالف هستن. شبکه جهانی ولایت به عنوان یک رسانه‌ای که مربوط به مسلمانان هست، این آمادگی رو داره که این تریبون رو در اختیار اهل سنت قرار بده، علمای اهل سنت، برای محکومیت جنایاتی که دارن وهابی‌ها انجام میدن، چون به هر حال اینها فرزندان ایران بودن که و ایرانی بودن و مسلمان بودن که به این شکل به شهادت رسیدن و کشته شدن. البته معمولا همین وهابیون از این جریان ها دارن حمایت میکنن و دفاع میکنن. همین شبکه‌های وهابی بارها و بارها شده که گفتن بله حالا اینها به هر حال مطالبات حقشونه، نمیدونم کارشون کار درستیه و بسیار از امثال مثل عبدالمالک لیگی آمدن و حمایت انجام دادن و خیلی زیباست که علمای اهل سنت این جداسازی رو از وهابیت داشته باشن و بیان نظر و موضع خودشون رو اعلام کنن.
خب پس دوستان هم متفرمان زحمت بکشن، حالا ما مانیتور رو نداشتیم ببینیم که تلفن رو زیرنویس کردید یا نه، عنایت بفرمایید زیرنویس میشه شماره تلفن. عزیزان و علمای بزرگوار اهل سنت چه در ایران اسلامی چه فراتر از این مرزها در کشورهای مختلف، این شماره‌ای که دوستان به من بگن زیرنویس شده یا نه. خب زیرنویس میشه تا چند لحظه دیگه. اختصاص داره فقط به علمای بزرگوار اهل سنت جهت محکوم کردن این جنایت آره. بسیار خب دوستان متفهمان میگن عزیزان اهل سنت ما که حالا غیر از علما هستن در بخشی از برنامه که ما تلفن ها رو زیرنویس میکنیم اونجا میتونن تماس بگیرن، ولی این تلفنی که الان زیرنویس میشه اختصاص داره به علمای بزرگوار اهل سنت چه در گوشه و کنار ایران اسلامی چه فراتر از این مرزها جهت محکوم کردن این جنایت. و ما همیشه و بارها تاکید کردیم و گفتیم مرز بین عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، بین وهابیون و وهابیون مرزی وجود داره، جدایی وجود داره و خودشون هم بارها نشون دادن تو عملکردهای خودشون، تو رفتارهای خودشون، توی بیانیه‌هایی که دادن، توی محکومیت‌هایی که توی اتفاقات مختلف شده. خب دوستان هم میگن زیرنویس هم شده تلفن دستتون در نکنه. پس علمای بزرگوار اهل سنت اگه تمایل داشته باشن میتونن جهت محکوم کردن این جنایت وهابیون در سراوان سیستان و بلوچستان تلفن بزنن و محکوم بکنن. ضمنی که همین ابتدای برنامه جمعی از خواهران بزرگوار سراوان بلوچستان به نمایندگیشون یکی از خواهران بزرگوار پیامک فرستاده و گفته با سلام شما را به قرآن محمد قسمتون میدم شهادت مظلومانه و غریبانه سربازان امام زمان علیه السلام در سراوان بلوچستان رو محکوم کنید. و ما هم گفتن که محکوم میکنیم. جمعی از خواهران سراوان که شمارهشون هم 0939-4618-4 شماره آخرشون هست و عده دیگه از عزیزان که با پیامک خودشون این جنایت رو محکوم کردن. خب پس ما منتظر هستیم انشالله علمای بزرگوار اهل سنت جهت محکوم کردن این جنایتی که اتفاق افتاد در ایامی که واقعا دل همه مسلمانان شاد بود. جناب استاد عباسی شما تو این زمینه دیگه نکته‌ای نیست؟
نه، ما این واقعا برامون مسئله است که اینها به این آسانی ما نگذاریم از کنار جنایت‌هاشون و خیلی برامون سهل نباشه. شاید ما خیلی گوشامون عادت کرده متاسفانه که هر روز بشنویم 50 نفر، 30 نفر، 20 نفر و دارن کشته میشن در عراق، در پاکستان، در جاهای دیگه و اینها همه به دست همین وهابیون پلید و وهابیون خبیث داره اتفاق میفته. این رو ما از ساده از کنارش نگذاریم. این 16 خانواده‌ای که داغدار شدن خیلی هاشون از همین بر اساس همین نکته ایست که به هر حال آقایون دارن اثرات همین کاریست که آقایون شبکه‌های وهابی مثلا آقا اعدام نکنید، آقا نمیدونم برخورد نکنید. وقتی با تروریست ها قرار بشه برخورد نشه، خب اونها میان و جنایت انجام میدن.
هم بس تروریست ها و هم از کسانی که بالاخره به دنبال انحراف جوانان ما هستن با همین مواد مخدر و قاچاقی که انجام میدادن، یعنی هر دو بس در کنار
بله
هم
در کنار هم
و طبق قانون جمهوری اسلامی کار انجام شده، طرف محکومیت داشته، یه عده‌شون محکومیت داشتن، یه عده‌شون در دادگاه اسلامی محاکمه شدن و طبق قانون و طبق حکم قاضی در واقع به این شکل براشون
حمایت از مجرم سبب بله. جری شدن مجرم میشه که آقا ما بتونیم مثلا کاری که می‌خوایم انجام بدیم و جنایتمون رو انجام بدیم.
خب همین ابتدای برنامه خیلی از پیامک‌ها به دست ما رسید. عرض شود که حالا اگر دوستان عزیز لطف بفرمایند اسم مبارکشون هم برای ما بگن خیلی ممنون میشیم، چون بعضی از شماره ها هست، حالا خوندن شماره ها هم یه مقدار زمان میبره. اسم بگن با اسم خودشون ما پیام تسلیتشون و نکتهشون رو بیان میکنیم. با عرض سلام و تسلیت شهادت مرزبانان غیور تسلیت گفتن و گفتن محکوم میکنیم. با سلام از شما عزیزان شبکه ولایت که روشنگری مینمایید تشکر میکنم، خداوند ریشه آنها را از بین ببرد، واقعا مایه ننگ اسلام و مسلمانان هستند. این تروریست های وهابی آقای کوهستانی از گلستان عرض شود که از ترکمن صحرای گنبد کاووس از عزیزان اهل سنت هستن پیامک فرستادن، گفتن ما شهیدان محکوم میکنیم این جنایت رو. حالا میگم اگه این عزیزان اسمای قشنگیشون هم بر ما بگن، ما با اسم انشالله این پیامک ها رو براشون به اسم خودشون قرائت میکنیم. یک فاصله کوتاهی ما اتاق فرمان داشته باشیم، میان برنامه رو ببینیم، بعد انشالله در خدمت جناب استاد روستایی خواهیم بود.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض.
خب شب شما بخیر و سلامتی باشه انشاءالله بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. اشکال کوچولی در پخش میان برنامه‌ها ایجاد شد که عذرخواهی می‌کنم از منظر شما جناب استاد روستایی. خب عید قدیر رو پشت سر گذاشتیم، مهمترین واقعه تاریخی در اسلام و معرفی وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام در عید قدیر به عنوان اینکه امیرالمؤمنین ولی امام و جانشین بعد از خودشون هستن. البته تو بخش‌های مختلف، تو جاهای مختلف، تو بیانات مختلف حضرت این فرمایشات رو داشتن، اما دیگه در روز عید سعید قدیر خم سنگ تمام گذاشتن و به صراحت این موضوع رو بیان کردن به زبانهای مختلف. اما یکی از جاهایی که وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام بنا داشتن، اون رو به صورت نوشته ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو برای مسلمانان بیان کنن و ثبت بشه و یادگار بمونه به این شکل، روزهای پایانی عمر حضرت بود که درخواست قلم و دوات کردن و اونطور که در منابع اهل سنت هم هست و در منابع شیعه هم هست که اون جمله معروف و مشهوری که از خلیفه دوم متاسفانه بیان شد که ان الرجل لا یحجر. حالا تو منابع اهل سنت این مطلب زیاد هست. میخوام ببینیم که ابن تیمیه ناسبی که همیشه خنجر رو از روح برای وجود مقدس آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام کشیده، نظرش چیه در مورد این؟ آیا عکس العملی داشته یا خیر در مورد این موضوع؟
از کنم خدمت شما. بله، خب همونطوری که فرمودین، وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله از وظایف خودشون این رو میدانستند، کما اینکه به حق هم بود همین مسئله که بیان چراغ راه آینده رو مشخص بکنن. بالاخره چیزی که باعث یأس کفار بشه، چیزی که باعث بشه و اون توطئه های کفار از بین بره، این بود که چراغ راه آینده مشخص بشه. وگرنه اگر رسول خدا فرض بفرمایید که خلیفه بعد خودشون رو نمی فرمودند، اگر به جای یک جلد قرآن که در بین ما مسلمان ها هست، اگر به جای یک جلد قرآن 10 جلد دستورات هم می بود و تمام میشد بدون هیچ جانشینی، بدون هیچ مسئله، طبیعتاً این دستورات ابتر میموند و فایده ای نداشت و کفار همونطوری که 6000 آیه نازل شده بود، اگه 12000 آیه هم نازل میشد مایوس نمیشدن و کار خودشون رو انجام میدادن. و زمان این یأس و ناامیدی رو ما میبینیم در چهره کفار و در عمل کفار که بالاخره پیامبر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو مشخص کردن. البته خب کفار و منافقین از توطئه دست نکشیدن و کار خودشون رو انجام دادن و امیرالمومنین با درایتی که داشتن اصل اسلام رو حفظ کردن، وگرنه اگر به عمل کرده بالاخره کفار و منافقین بود که اسلامی باقی نمیماند.
بله.
ابن تیمیه حرانی در این مورد میاد و اصل ماجرا رو قبول میکنه، نقل میکنه، منتها خب طبق معمول باز افراد دیگر رو بر اهل البیت مقدم میکنه. اهل البیت آیه تاثیر مد نظر هست و اینجا دیگه میاد با پیامبر به جنگ پیامبر میزه، یه طوری یه جورایی میخواد بالاخره اون جمله خلیفه دوم رو میخواد توجیه بکنه، و در حالی که خب این جمله در صحیح بخاری آمده دیگه، صحیح ترین کتاب اهل سنت، در جای انکاری نیست. البته ابن تیمیه چندین جای کتابش میپردازه و یه طوری میخواد بالاخره پیامبر رو، از یه طرف پیامبر رو نگه داره، از یه طرف عمر رو نگه داره و به هر صورت میخواد دفاع بکنه. من عبارت رو نشون بدم از روی مانیتور. در کتاب منهاج سنه جلد هشتم الجزء الثامن در صفحه 572، ببینید شماره صفحه کاملا واضحه، 572 میاد عبارتی رو میاره در پاسخ به علامه هلی، چون علامه هلی رحمت الله علیه میاد و میگه بله
در هم منهاج الکرامه،
بله در کتاب شریف منهاج الکرامه میفرماین که بله امیر المؤمنین کنار پیامبر بودن، پیامبر فرمودن همون جمله‌ای که قلم و کاغذی برا من بیارید، حلوم مو اکتب و لکم کتابن لن تزلو بعده، که بعد از اون گمراه نشوید، و بالاخره عمر بن خطاب مانع شد. ایشون میاد میگه نه، عمر خیلی تقوش بالاتر از یه حرف هست که اینا رو بگه، خیلی تقوش بالاتر. میاد چندین صفحه،
یعنی انکار میکنه،
بله از صفحه 19 تا از صفحه 519 میاد شروع میکنه مطالبی رو میگه، البته جاهای مختلف میاد مطالب مختلفی رو میگه تا میرسه به این صفحه 527 و اینها، و میاد این چنین میگه بعد از که کلی فضیلت به قول خودش میاد برای خلیفه دوم بیان میکنه، میگه و فی روایت فی صحیحین قال، در روایتی در صحیحین، یعنی هم بخاری هم مسلم، اومده که و فی البیت رجال فیهم عمر، در اون خونه پیامبر که حضرت در حال احتضار بودن مردانی بودن، یکیشون هم عمر بود. فقال النبی هلمو اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده.
درسته
آقا، یه کتابی بیارید، یه بالاخره قلم کاغذ بیارید که من برای شما نامه‌ای بنویسم، مطلبی بنویسم که جناب اسماعیلی لن تزلوا،
هرگز،
بله نفی ابده، یعنی ابدا بعد از من گمراه نشوید. پیامبر حدیث قدیر رو فرموده بودن، حدیث ثقلین رو فرموده بودن، در حدیث ثقلین عبارت لن تزلوا رو فرموده بودن. وقتی ما اون لن تزلوا رو بذاریم کنار این لن تزلوا، مشخص میشه که آقا این کتاب چیه، این چیزی که میخواد بنویسه سفارش به قرآن و عترته، یعنی همون مفاد به حدیث ثقلین در یک کلام، سفارش به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. خب حضرت فرمودن اینطور، فقال بعضهم و فی روایت عمر، اینجا باز دلش نمیاد میگه بعضیا گفتن، در روایت اومده عمر گفته، رسول الله قد قلب علیه الوجع، اصلا ما توی صحیح بخاری تصریح داره فقال عمر رسول الله قد قلب علیه الوجع، بعضهم نداره، این از خود بالاخره دلش نمیاد، بله درد بر پیامبر غلبه کرده، متوجه نیست چی میگه، متوجه نیست، نعوذ بالله. البته جناب اسماعیلی، اگر به قول آقای عبداللهی داری، اگر این پیامبر یه روزی بیاد مثلا به قول خودشون که ما 100% این مسئله رو نقد کردیم در این ایام قدیر و یک پاسخ هم از اینا نشنیدیم،
بانه.
اگر پیامبر به قول خود آقایون بیاد بگه که ابوبکر بره نماز بخونه، اونجا آقای عبداللهی داری میگه پیامبر ما ینطق عن الهواست ان هو الا وحی یوها، در همون لحظه نه از قطعا وحیه،
اگه اونجا. اما اگر نه صحبت اطرت و امیرالمؤمنین باشه، نه خیر، قد غلب علیه الوجع، دیگه وحی در کار نیست. و عندکم القرآن، حسبکم کتاب الله، قرآن پیش شماست، کتاب خدا کافیه. خب فاختلف اهل البیت، اهل خونه با هم اختلاف کردن، وقت اصلا خلاصه نزاع و جنگ و فلان. فمن هم من یقول قربو یکتب لکم، آقا چیزی بیارید بنویسه براتون. بعضی هم میگفتن ما قال عمر، و من هم من یقول غیر ذالک. فلما اکثر اللغت، زمانی که اون بالاخره جر و بحثا و دعواها و نزاعها و دشمنی ها زیاد شد، حضرت فرمودن قومو عنی، برید بلند شید برید، نمیخواد حرف بزن. و بعد هم در ادامه داره که ابن عباس فرمود ان الرضیه کل الرضیه، آقا اون مصیبت کل مصیبت زمانی ایجاد شد که ما حال بین رسول الله و بین کتاب، زمانی که بین پیامبر و اون نامه‌ای که می‌خواستن اینا مشکل ایجاد کردن و حائل شدن نذاشتن. همه مصیبت ها، فاطمیه اونجاست، کربلا اونجاست، مصموم شدن امام مصطفی اونجاست، قربت اهل بیت از اونجا شروع میشه. این عبارتیه که در منابع آمده و من به صورت مستند این رو نشون خواهم داد. بعدم در ادامه ابن تیمیه میاد مطالبی رو میگه و میاد میگه خب بله. حالا ادامه جالبه، وقتی این مطالب رو میگه، میگه میدونی جریان چیه؟ جریان اینه که پیامبر میخواست در مورد ابوبکر بنویسه که بله این خلیفه بعد از منه، خب؟ و بعد میخواست اینو بنویسه، یه عده نذاشتن بنویسه، و به خاطر همین هم ابن عباس گفت ان الرضیه کل الرضیه. دوستان مونیتور نمایش بدن، در همین صفحه بعدش هست. به خاطر همین ابن عباس اینو گفت ان الرضیه کل الرضیه. چرا؟ فان ذالک رضیه فی حق من شک فی خلافت صدیق و قدها فیها. میگه این مصیبت و رضیه در حق کسی است که در خلافت ابوبکر شک کرده و قدها فیها، ایراد وارد کرده به خلافت ابوبکر. یعنی پیامبر میخواسته ابوبکر رو بنویسه، یه کسی بالاخره ایراد وارد کرده. ابن عباس گفت آخ چه مصیبتی. خب بعدم در ادامه در پایین تر میاد میگه بله این رضیه در حق اهل تقوا نیست، کسایی که به واسطه قرآن هدایت شدن. انما کانت رضیه فی حق من فی قلبهی مرض، کسی در حق قلبش مرض باشه. خب بالاخره از ظفرمون متشکر. میگه اومد چشمش رو درست کنه، به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد چشمش رو کور کرد. ببین ایشون میخواد دفاع بکنه از جناب ابوبکر. ما بارها گفتیم جناب اسماعیلی، آقا تو میخوای فضلت داره کسی بسازی؟ بساز، دیگران رو خراب نکن. اینجا میخواد از جناب عمر نگذره، میخواد اهل بیت رو، حرفی از اهل بیت وسط نیاد. میگه آقا این بحث مصیبت اولا در مورد اونایی که بالاخره در قلبشون مرضه، و بعدم این کسی که بالاخره پیامبر میخواسته نام ابوبکر رو بسازه، یکیش اومده مخالفت کرده. ابن عباس به خاطر همین داره میگه، میگه آقا چه مصیبتی. حواسش نیست که مخالفت کننده عمر ابن خطابه. یعنی ابن تیمیه با این حرفش داره اثبات میکنه که آقا خلافت ابوبکر از دیدگاه عمر هیچ مشروعیتی نداشت. خیلی صاف و روشن. بله ان رضیه کل رضیه ما حال بینه بین النبی و بین الکتاب، فان ذلک رضیه فی حق من شک فی خلافت خلافت صدیق و قدها فیه. خب کی اومد اینجا گفت که قلب حال وجه؟ کی نذاشت؟ ما در صفحه قبل داشتیم خود ابن تیمیه. ببینید دوستان مانیتور دوباره نمایش بدن، ببینید میگه پیامبر فرمود هلم و اکتب و لکم کتابا لن تزلو. مانیتور رو نمایش بدن، میگه در روایتی آمده که عمر گفت قد غلب علیه الوجع، قرآن کافیه. اهل بیت اختلاف کردن.
دوستان اتاق فرمان اگه مانیتور رو نشون بدن ممنون میشیم.
ظاهرا مشکلی برای آقایون اتاق فرمان پیش اومده.
بله
خب الهی شو که برطرف شد. خب عمر گفت قد غلب فلان، بعد اهل بیت اختلاف کردن، یه عده گفتن بیاید بنشین، یه عده گفتن من یقول ما قال عمر. یعنی کسی که اختلاف کرده با نوشتن عمر بوده. خب در صفحه بعد چی میگه؟ میگه آقا این رضیه که ابن عباس هم گفت آی چه مصیبتی، این رضیه در حق کسی که شک کرده در خلافت ابوبکر و قد حفیها. خب کی بوده اینجا؟ یعنی عمر. پس بنابراین از نظر جناب ابن تیمیه عمر ابن خطاب
با خلافت ابوبکر مشکل دارد، کما که در صحیح بخاری هم آمده که بیعت ابوبکر فلته ولکن الله وقع شرها. اینا عمر ابن خطاب میگه، یعنی هم قبل خلافت به گفته ابن تیمیه، هم بعد از خلافت به گفته صحیح بخاری، جناب عمر ابن خطاب خلافت ابوبکر رو قبول نداره طبق این بیانی که آقایون دارن. ما چیزی از خودمون اضافه که نکردیم، عین عبارت بسم الله آقایون وهابی توجیه دارید برای حرف شیخ الاسلامتون، زنگ بزنید برنامه زنده، ما یک ساعت و نیم دیگه برنامه‌مون ادامه داره، بنده پاسخگو، زنگ بزنید مناظره بکنید سر همین بحث، اینو توضیح بدید برام. این نکته اول. خب اما نکته اینجاست، ببینید جناب اسماعیلی، ما همیشه مستند حرف میزنیم دیگه، بله. من میخوام همین مطلب رو در صحیح بخاری هم نشون بدم، منتها اینجا ابن تیمیه فقط غلبه الوجع رو گفت، اما ما در صحیح بخاری هم هجر رسول الله داریم، یا اهجر رسول الله، یا اون عبارت ان الرجل یهجری که حضرت عالی قرائت فرمودید اون هم موجوده.
درست.
میخوام اونم بررسی کنیم که اونم چی گفته. نمیریم هم سراغ علمای اهل سنت دیگر، سراغ همین ابن تیمیه همونم با ابن تیمیه میخوام حلش بکنیم. خب دوستان مانیتور رو نمایش بدن، ببینید در صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دووریه که در ریاض عربستان چاپ شده، ببینید اینجا کاملا مشخصه واژه ال ریاض اینجا.
بله.
خب در چاپای تکجلدی هست اینها، صفحه 1403 کتاب الاعتصام باب و کراهیت الاختلاف، کراهت اختلاف. خب میاد روایتی رو اینجا مطرح میکنه، روایت 73-66.
درست.
ان ابن عباس لما حضر النبی، زمانی که پیامبر در حال احتضار بود در خانه مردانی بودن، یکی عمر بود، پیامبر فرمودن کتابی بیارید، مطلبی بیارید، کاغذی بیارید، من برای شما مطلبی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید هرگز. عمر گفت ان النبی غلبه الوجع و عندكم القرآن فحسبنا کتاب الله، قرآن بس. بعدم اهل بیت اختلاف شد بینشون، یه عده گفتن آقا بیارید براتون بنویسه رسول خدا نامه ای که ابدا بعدش گمراه نشوید، و من هم من یقول ما قال عمر. زمانی هم که اختلاف ها زیاد شد پیامبر فرمودن قومو ان بلند شد. خب این یک روایت، نام عمر کاملا آمده. باز روایت دیگری داریم در همین صحیح بخاری در صفحه 584، اینجا شماره صفحه کاملا مشخص هستش، اینجا باب یقاتل، باب جوائز الوفد و هل یستشفع الی اهل الذمه و معاملتهم، حدیث 3053. ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنجشنبه و چه پنجشنبه بود، ثم بکا. جناب ابن عباس گریه میکنه و بعد در ادامه داره حتی خطب دمعه الحصباء، تا اینکه عشقهای ابن عباس باعث شد که این ریگای بیابون خیس بشن، رنگین بشن، خیس بشن. خب بعد ادامه میگه اشتد به رسول الله و جعه یوم الخمیس، در روز پنجشنبه اون بیماری رسول خدا شدت یافت، فهمدن مطلب بیارید که من بنویسم که بعد از من ابدن، ببین لن تزلو بعده ابدا، هم ابدو آورده هم لن رو، یعنی هرگز به هیچ عنوان بعد از من گمراه نشید. اینها تنازع کردن، یه عده گفتن هجر رسول الله، اینجا دیگه بخاری نمیگه کی گفته، و بعد حضرت فرمودن دعونی فالذی انا فیه خیر من ما تدعونی الی، آقا ولم کنید، این حالی که من دارم از اونجوری که شما من راهنمایی میکنید بهتره. اینا چی به چی راهنمایی میکردن؟ قطعا نمیگفتن بیا آقا رسول خدا بنویس.
بله.
ماجرای حجره در میونه. و اینا اونایی که میگفتن آقای چیزی برای پیامبر بنویسه، اونایی که خود فرمایش خود پیامبر بود. معنا نداره بگی آقا به اون چیزی که دعوت میکنید مخصوص اینا باشه. نخیر اون بره. بعدم میگه در زمان مرگش بس چیز وصیت کرد تا آخر ماجرا. باز در صحیح بخاری در همین چاپای یک جلدی در صفحه 607، اینجا شماره حدیث، شماره صفحه،
صفحه بعد 607،
باز همین مطلب رو آورده و در اینجا بهش میپردازه، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس و همین
3168،
بله حدیث 3168، همین مطالب رو میاره که پیامبر اینطور فرمودن، اینا تنازع کردن، فقالوا ما له اهجره،
چی شده پیامبر آیا داره هزیان میگه استفهمو؟ نعوذ بالله تلقین کنید بفهمه. حضرت فرمودن ورونی رهام کنید. فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الیه. همون جمله قبل. خب ببینید اینجا این مطالب آمد.
درست.
ما اینجا چند تا مسئله رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اولا ما در قرآن چی داریم؟ ما آیات متعددی در قرآن داریم. آقا همون در سوره حجرات، در همون ابتدای سوره حجرات آمده که آقا صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر
نبرید.
و بالاخره در مقابل حضرت با بلند بلند صحبت نکنید. ای کاش فقط این یه آیه بود. ببینید در آیه دو سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آقا بالاتر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آقا صداتون رو بالا نبرید مثل بعضی که با بعضی دیگه بلند بلند حرف میزنن، این باعث میشه اعمال شما از بین بره و در حالی که نمیفهمید. خب ما همین روایت رو ذیلش رو مراجعه بکنیم، در صحیح بخاری یه بابی داره که میگه اکثرهم لا یعقلون. خب من اگر این روایت رو بیارم دوستان ببینن، ببینید صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دوولیه، این همون صحیح بخاری است چاپ ریاض، تا میرسه به اینجا، اینجا میاد. البته صفحه قبل شما اجازه بدید بیارم باب رو نمایش بدم و بعد این رو ببینید صفحه رو نمایش بدم. من صفحه 951 کتاب و تفسیر سوره الحجرات، درسته؟
بله.
آخر صفحه 951 یه عبارتی میاره، ان الذين ينادون من وراء الحجاب اکثرهم لا يعقلون. کسایی که پشت
باب بلند بلند
آره همین، این باب یه دونه حدیث بیشتر ذیلش نیست. یه دونه میگه آقا کسانی که از پشت پرده شما صدا میزنن اکثرشون عقل ندارن.
خطاب خب. یعنی که پیغمبر رو به این شکل صدا،
بله بله پیغمبر رو بلند بلند صدا میزنن.
درسته.
بعد در این باب یه دونه روایت بیشتر نیاورده، اون شماره صفحه رو من نشون دادم گفتم 951 بله. درسته؟
اینم دو باید باشه،
این 952 ببینید کاملا بزرگ و واضح و روشن. خب بریم سمت راست صفحه، حدیث 48-47 4847 48-47 بینندگان اینجوری راحت میتونن حفظ کنن حدیث 48-47. خب ماجرا چیه؟ میگه یه کاروانی از بنی تموم اومدن پیش پیامبر و صحبتهایی شد، بعد ابوبکر عمر اینجا با هم بحثشون شد، فتمارا یا جر و بحث کردن، حتی ارتفعت اصواتهما، یعنی چی؟ صدای عمر و ابوبکر جلوی پیامبر رفت بالا. فنزل فی ذلک، در همین باب در همین مورد، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، تا آخر آیه و اون بحث این که صداتون رو بالا نبرید. خب اینجا بخاری داره میگه اینها صداشون رو بالا بردن. بله تا به اینجاش منطقیه، میگیم خب از این به بعد دیگه صداشون رو بالا نبردن دیگه. اما صحبت اینجاست، در این ماجرایی که من برای شما نقل کردم آقایون به قدری صدا رو میبرن بالا که اختصمو، بالاخره دعوا میفته، جنگ و جدل و سر و صدا و بعد هم حضرت میفهم اون معنی برشید برید. خب این یک مورد. خب چرا؟ قرآن داره میگه آقا اگر کسی صداشو بالا ببره این باعث حبط اعمال میشه. خب طبق این نه. یا مسئله دیگه، ما در قرآن باز داریم یه عبارتی که میگه آقا شما صداتون رو جلوی پیامبر بالا نبرید، نزاع نکنید پیش پیامبر. ببینید ما در قرآن داریم اطیع الله، دوستان آیه رو نمایش بدن، سوره انفال آیه 46، و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. خب خدا و رسول رو اطاعت کنید، بابا دعوا نکنید که سست میشید، آبروتون میرس. واصبروا ان الله مع الصابرین. آقا اینها خدا و رسول رو اطاعت کنید و دعوا نکنید. خب اینجا مگه رسول خدا نفرمودن که آقا هلومو اکتبو لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا یا بعده ابدا؟ ایشی به من میگه آقا گمراه نشید. خب اینا نزاع کردن، آیا این از نظر قرآن محکوم نیست این نزاع؟ آقای ابن تیمیه هم نقل میکنه و بعدم اصلا جانب پیامبر رو رعایت نمیکنه. اینه که من عرض کردم ناصبی از این جهت هستش. البته خب بحثو در این مورد زیاده و اجازه بدید من ادامه بحثمو بعد موکول کنم وقت استاد عباسی رو نگیرم.
دست شما در نکنه. حالا یه کلیپ هم داریم از علمای اهل سنت مصر هست، اما من قبل از اون اجازه بدید که نگاهی
اجازه بدید اون کلیپ اگه صلاح میدونید بعد از قسمت دوم عرایزه
باشه بمیده. اشکالی نداره پس میگذاریم بعدن بار ایبی نداریم. عرض شود که اجازه بدید که من یک نگاهی داشته باشم به پیامک های عزیزان. آقای کوهستانی از گلستان، عرض شود که پیامک شما رسید، دست شما در نکنه. این تعدادی از عزیزان هستن که محکوم کردن جنایتی که در سراوان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد و تعدادی از سربازان غیور ایران اسلامی به شهادت رسیدن. من عرض میکنم عزیزان میتونن پیامک بفرستن و محکوم میکنن جنایت رو، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، و یک شماره اختصاصی هم زیرنویس میکنن دوستان مخصوص علمای اهل سنت هست، اون شماره مخصوص این بزرگواران هست جهت محکوم کردن این جنایت. عزیزی گفتن که سلام بر شیران قران بیشه ولایت. آقای بهمنی از گنبد، عرض شود که آقای سفری از کرمانشاه، پیامک شما هم رسید، محکوم کردن. آقای احسان از مشهد، بله عزیزی از طرف زرتشتیان ایران از طرف باستانی نوشتن شهادت فرزندان ایران را تسلیت و محکوم. آقای شریفی پیامک فرستادن. شاکر خالدی از رامشهر، پیامک شما هم به دست ما رسید، ممنونیم از شما. عزیزی گفتن که آقای حمیدرضا بی‌طرفان از تهران، وهابی ها بدانند که روز به روز عشق به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر می شود، تسلیت هم گفتن. آقای عطایی از تهران، محمد علی خادمی، از شما هم ممنون هستیم. عرض شود که بسم رب شهدا و صدیقین، با سلام، این جانب حمید درازهی به نمایندگی از جوانان بلوچ از طوایف غیرتمند درازهی و بلوچ زهی، از مرزنشینان سراوان هستیم و شهادت جمعی از فرزندان غیور ایران زمین رو به دست جیرخاران استکبار در مرز سراوان خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی تسلیت گفته و این عمل ناجوان مردانه رو محکوم میکنیم. ممنونیم از شما جوانان غیور بلوچ. بهروز بلغار از میان دعاب، از شما هم ممنون هستیم، ایشون هم محکوم کردن. عرض شود که محمد علیزاده از جم، ایشون هم پیامک فرستادن و محکوم کردن و خیلی از پیامک های شما که دیگه حالا انشاءالله در یک فرصت بعدی اونها رو قرائت خواهم کرد. دوستانم یک فاصله کوتاه داشته باشیم، کلیپ 201 رو میتونن پخش بکنن، بعد برمیگردیم.
من محمد صالح حدری من تونس، امارس الاعلام حاليا، اقدم برنامج في تلفزه تونسيه اسمه الحوار التونسي، موجود على النيسر، واقدم برنامج الحوار الديني. في هذا البرنامج ندافع على الاسلام، اسلام جامع الزيتونه الذي هو معروف كمناره للعالم الاسلامي، ونصد هجوم الوهابيه على تونس، نتصدى لها ونكشف جرائمها ونكشف الفتنة التي تريد أن تبثها وتزرعها في تونس. الوهابية كما هو معلوم نشأت منذ 250 سنة في نجد، نجد الأرض التي لم يباركها الرسول الحديث أنه سبيل قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يماننا، فقال أحدهم ونجدنا يا رسول الله، فسكت عليه ثلاث مرات، ثم لما ألح عليه قال منها يخرج قرن الشيطان، خرج مسيلمة الكذاب من هناك، ثم محمد ابن عبد الوهاب، هو لا يستحق اسم محمد، فتحالف مع آل سعود ونشأت الدولة السعودية الأولى، تحالف بين الإمام الشيخ الديني وبين السياسي، حاكم السياسي، فكونوا الدولة السعودية الأولى، ثم أرسلت الدولة العثمانية جيش من مصر فهزموهم وانحلت تلك الدولة، ثم ضعفت الدولة العثمانية بسبب التأثير الغربي والهجوم الغربي، فنشأت الدولة السعودية الثانية، ثم هجم عليها جيش من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية، فهزمت الدولة الثانية. ثم بعد ذلك لما ضعفت الدولة العثمانية وانحلت تأسست الدولة السعودية الثالثة وهي التي نعيشها. وهذه الحركة الوهابية هي تنبني على فهم خاطئ للإسلام. هو محمد بن عبد الوهاب لما بعث هذه الحركة كان قبل أن يبعثها كان تتلمذ على أبيه اللي هو اسمه عبد الوهاب الذي كان يدرسه المذهب الحنبلي، وكان أخوه سليمان كذلك يدرس معه. سليمان وعبد الوهاب بقوا ثابت بقى كلاهما ثابت على المذهب الحنبلي، ولكن محمد بن عبد الوهاب انحرف وتأثر بابن تيمية، وخاصة في مجال التجسيم، تجسيم سن الله تبارك الذات الإلهية. هم يقولون الله له يد ويد إطار وأنه يجلس على الكرسي وأنه موجود سبحانه في السماء. الله موجود بدون مكان، هو الذي خلق المسألة، هو الذي خلق الزمان. الله موجود بدون مكان بدون زمان. هذا ما نعتقده في العقيدة الأشعارية وهي عقيدة جمال الزمان. وهم كذلك أخذوا من عند ابن تيمية أخذوا خاصة البدع، مسألة البدع. فهم يكفروننا في تونس، يقولون أنتم عبادة القبور لأننا نقرأ الفاتحة ترحما على أبائنا، وهم يقولون أن ذلك شرك. مثلا يقولون أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذلك شرك، بدعة وشرك. وهذا بناء على الغروب، بناء على القبور، يريدون أن يمسحوا القبور، يبنوا القبور بالعظمة. بدأوا في تونس يهدمون أضرحة، أضرحة أولياء الصالحين والزوايا، زوايا الصوفية، تهجموا عليها وحرقوها في تونس الأيام الأخيرة في الأسابيع الماضية هذه والأشهر الماضية. فلا بد من التصدي لهم لأن عقيدتهم فاسدة، وهم نسميهم نحن وهم كذلك هم خوارج العصر، خرجوا عن الطريق الإسلامي المستقيم وذهبوا في الضلال. لأن شيوخ جامع الزيتون لما ردوا على رسالة عبد الوهاب سموه الوهاب الضال، ضال ومذل. هذا الخطر حاليا يهددنا في تونس، ونحن إن شاء الله سنتصدى له إن شاء الله.
إن شاء الله. ما رأيكم في مسألة التوسل؟
هم لا يؤمنون بالتوسل وبالتبرك، ونحن في عقيدتنا نقول بالتوسل وبالتبرك،
حسن بالأنباط الأنبياء،
نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بالأولياء الصالحين، ونتوسل حتى بالأحياء لما يكون فيهم بركة، والتبرك كذلك. أنا لما يكون شخص معتدل يتقي الله، يصلي صلوات الخمس معروف بتقوى الله ومعروف بفعل الخير، فنتبرك به، هذا جيد في عقيدتنا. ولكن هم يعتبرون ذلك شرك وكفر. وهناك تونسي دكتور هو موجود معنا كتب عن نظرية حول هذه الحركة، أنهم يمرون
يمرون بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى هم ينظرون، والمرحلة الثانية يكفرون، والمرحلة الثالثة يفجرون. فيستعملون السلاح. هذا أريد أن ألاحظ أن ملاحظة تامة أن في تاريخهم منذ انبعاثهم لم يحاربوا النصارى، لم يحاربوا اليهود، لم يحاربوا الكفار، ما حاربوا إلا المسلمين، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة.
خب گفتگو آقای عباسی عزیز رو دیدیم با هم، با آقای محمد صالح حدری از علمای اهل سنت تونس بود. عرض کنم که من یه خواهشی دارم از عزیزان بیننده، بینندگان همیشگی ما، خانم ها، آقایان محترم، عزیزان شیعه و اهل سنت، این شماره تلفنی که ما زیر نویس کردیم اختصاصا گذاشتیم برای علمای اهل سنت، چون وقتی تلفن اشغال بشه این بزرگواران نمیتونن تماس بگیرن. من خواهشم این است که عزیزانمون، بینندگانمون تماس نگیرن، اجازه بدن ما تقریبا یک نیم ساعت دیگه تلفن ها رو در اختیار شما قرار میدیم، شما میتونید تماس بگیرید، حالا جهت محکومیت و چیزهای دیگه. فعلا فقط از طریق پیامک اگر میخواید محکوم بکنید جنایت وهابیون رو در منطقه بلوچستان و شهادت تعدادی از سربازان عزیز و غیورمون رو، اجازه بدید این تلفن آزاد باشه، فقط برای عزیزان و علمای اهل سنت، فقط علمای اهل سنت اجازه داشته باشن تماس بگیرن. حالا من یک نگاهی هم داشته باشم به پیامک‌های شما. آقای جمشید ملکی از لرستان گفتن باز هم کفتارهای ملعون شیر بچگان را سر بریدن، باز هم لکه ننگی بر پیشانی وهابیت نشست. آری بکشید ما را، بکشید، خون ما رنگین تر از خون حسین نیست. وهابیان بدانند شیعه از کینه دشمن نهراسد هرگز. آقای خانم نوری از میانه، قاسم از گالیکش گلستان تسلیت گفتند و محکوم کردند، شهادت سربازان ایران در سرامان رو تسلیت میگیم. حسین بیابانی از بجنورد پیامک فرستادن. آقای علی رحمانی از تبریز تسلیت گفتن در آستانه حال ماه محرم، شهادت تعدادی از سربازان عزیز. خواهر بزرگوار گفتن من افسانه هستم از شیراز، جنایت بیرحمانه وهابیت رو محکوم میکنم. عزیزی گفتن من احمد هستم از کهنوج، شهادت فرزندان ایران زمین رو تسلیت میگویم و به سرسپردگان وهابی میگویم مرگ بر شما، ما در اراده خود محکمتر میشویم و شما در خشم خود بمیرید. موتو به غیظکم، به عربی هم یک عبارتی نوشتن. جواد آقا از زاهدان، علی رضا سفری از کرمانشاه، آقای یا خانم حاجی ابراهیمی از قم، آقا احسان از کرمانشاه و تعداد زیادی از پیامک های شما که همطور داره به دست ما میرسه، عزیزانی که محکوم کردن این جنایت رو. باز هم منتظر پیامک های شما هستیم. دوستان هم شماره پیامک هم که زیر نویس کردن. جناب استاد عباسی، من حالا هم از حضرت عالی هم از جناب استاد روستایی درخواست میکنم که این دو بخشی که در خدمتتون هستیم قدری کوتاه‌تر باشه، ان شاءالله که ما بتونیم ان شاءالله بخش زیادی از تلفن های عزیزان بیننده رو بهش بپردازیم. یکی از احادیثی که در شأن و منزلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان گوهربار و درربار پیغمبر گرامی اسلام آمده و مطرح شده، حدیث منزلت هست که انت به منزلت هارون من موسی الا لا نبی بعدی. میخواییم باز ببینیم نگاه ابن تیمیه حرانی ناسبی به این حدیث چیه، چون واقعا به قول جناب استاد روستایی این شخص دائم به دنبال دشمنی با وجود مقدس امیرالمؤمنان و اهل بیت، حتی با وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام بودن. ببینیم در این خصوص چه گفت، چه چیزایی گفتن و چطور فکر میکنن با شأن امیرالمؤمنین را و شأن این حدیث رو پایین آوردن.
در خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم درباره حدیث منزلت، که از احادیث بسیار زیبا که در شأن حضرت علی علیه السلام هست و از فضائل بسیار ویژه و از فضائل دال بر خلافت و ولایت حضرت علی علیه السلام هست رو ابن تیمیه حرانی، وقتی جناب علامه شرف الدین، عذر میخوام، علامه حلی علی الله مقامه الشریف در کتاب منهاج الکرامه بیان میکنن و استناد میکنن، تلاش میکنه که پاسخ بده و اون ارق ناسبیگریش در اینجا گل میکنه و تلاش میکنه این رو رد بکنه. خب روایت رو که نمیتونه رد بکنه، روایت در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، اصل روایت رو نمیتونه رد بکنه و نپذیره و در ابتدا میگه که ان هذا الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب، شکی درش نیست و ثابت شده است. اما تلاش میکنه جایگاه حدیث رو و اون ویژگی حدیث رو بیاره پایین. با چه عنوانی؟ من خلاصه توضیح بدم، بعضی از عبارات رو از روی کتاب عرض بکنم. فقط اینکه درباره روایت میگه که خب ما نکته‌ای رو باید بگیم و اون این که اولا حضرت علی علیه السلام اولین و آخرین نفری نیست که اولین نفری نیستش که پیامبر در مدینه به جای خودشون گذاشتن و این عادت و رسم پیامبر بوده که هر جا بیرون از مدینه میرفتن حتی یک روز یک نفر رو عنوان جانشین قرار میدادن و اختصاص حضرت علی علیه السلام هم نداره. دیگرانی همین کار رو انجام دادن. این نکته اول. حتی در همین نکته اولش ما یه بحث خیلی جالب داریم و اون این که اگر پیامبر در حال حیاتشون یک روز مدینه رو بدون جانشین نمیگذاشتن و بروند، چطور یک امت رو بعد از حیاتشون بدون جانشین رها کردن و رفتن، که خود این دلیل بر حقانیت امامت الهی هستش. نکته دومی که میگه که خب دیگرانی که جانشین میشدن، جانشینی اونها در مدینه مهمتر از جانشینی حضرت علی علیه السلام در مدینه بود. چرا؟ اونها مثلا در دورانی جانشین میشدن که در مدینه هنوز افراد مردهای زیادی باقی میموندن، در مدینه جانشین میشدن همراه با بعضی از افراد که نظامی باشن، نیاز به حتی گاهی مبارزه در اون شهری هم اتفاق میفته. اما حضرت علی علیه السلام تو مدینه باقی موندن در حالی که هیچ آدم مهمی تو مدینه نبود، تعداد زن و نمیدونم بچه و این حرفا بودن و بقیه همه پیامبر گفتن همه بیایید و همه رو برد و حضرت علی رو گذاشتش بین این زن و کودکان. این بخش دوم حرفش. بخش سوم هم این که بحث اهمیت این با ماندن در مدینه رو میخواد باز دو مرتبه بیاره پایین، این که اون کسانی که معمولا کسی رو همراه میبرند که خلاصه بخوان ازش مشورت بگیرن، نمیدونم خیلی باهاش کار داشته باشن، و معمولا کسی رو باقی میگذارن به عنوان جانشین در شهر که کار زیادی باهاش ندارن، ما اونم در یه همچین شرایط اینچنینی، یعنی سعی میکنه جایگاه حضرت علی علیه السلام و جایگاه این روایت رو بیاره پایین با انواع مختلف. یعنی 3-4 صفحه بحثش هست و توی این 3-4 صفحه سعی میکنه یک چیز خیلی عادی بی اهمیت و غیر قابل اتکا حتی به عنوان یک فضیلت کوچک درست. ما که توقع نداریم از ابن تیمیه بیاد از این روایت خلافت و امامت بلافصل از تایر نتیجه گیری بکنه، اما این نحوه بیان هم نحوه بیان یک ناسبیه نه یک اهل سنت. اهل سنت میشه این روایت هست صحیحه، درسته، رسیده و معناش هم فضیلت حضرت علی علیه السلام، اما معنی ولایت نمیدهد. خیلی خوب، شما دلیل بیار ما دلیل بیاریم و تو در اون موارد ما نمیگیم آقا مثلا شخص ناسبیه، نه اهل سنت اینجا رو با این دلایل قبول نداره، ما هم دلیل میاریم با هم دیگه بحث میکنیم. اما اینکه اینطور بیاد خارو خفیف کنه و بیاره پایین، اگه تاثیر مونیتور رو دوستان لطف بکنن نمایش بدن، صفحه 126 از جلد 7 بعد از صفحاتی که مربوط به حدیث قدیر بود میاد جواب بده، میگه ان هذا الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب و خلاصه میگه آقا پیامبر کسانی رو در مدینه میگذاشتن، بعضی از صحابه رو در جنگ‌های مختلف افراد مختلفی رو گذاشتن. بعد از خدمتتون میگه و بالجمله فمن المعلوم انه کان لا یخرج من المدینه حتی یستخلف، مورد اولی که گفتم حتما وقتی از مدینه خارج می‌شدن کسی رو به جانشین خودشون در مدینه میگذاشتن. فقط ذکر المسلمون من کان یستخلفو، به اصطلاح ذکر کردن کسانی رو که به جانشین می‌گذاشتن، حالا در دوتا عمرشون، عمره حدیبیه، عمره القضا در حجۃ الوداع، در بسیاری از در تقریبا همه مغازی کسانی رو میذاشتن و کان یکون بالمدینه رجال کثیرون یستخلف علیهم من یستخلفو. خب در این همه جاهایی که گذاشتن کسان زیادی بودن که مردان زیادی در مدینه بودن که اون کسی که جانشین میشد بر اونها ولایت پیدا می کرد، بر اونها رهبری پیدا می کرد. خب در آخرین غزوه، فی آخر مغازیه، در این آخرین غزوه، در غزوه تبوک که میگه احدی رو لم یعذن لأحد فالتخلف عنها، احدی رو اجازه ندادن که باقی بمونه در مدینه.
درسته.
خب میخواد چی نتیجه گیری بکنه؟ و این آخرین غزوه بود. ولم یجتمع معه احد کما اصلاحی میکنم ولا معه احد کما اجتمع معه فیها فلم یتخلف عنه الا النساء والصبیان. این مورد دوم.
درست.
که کسانی که موندن همه رو گفت باید بیان جنگ، کسانی که موندن یه چهار تا به اصطلاح زن و بچه و اینها بودن. یا او من هو معذورون لعجزهی عن الخروج او من هو منافق، یه چهار نفری که عجز از خروج داشتن، یا این که کسانی که از منافقین بودن. و اون سه نفری که خدا توبهشون رو پذیرفت که تخلف کردن از جنگ، بعد میگه ولم یکن فی المدینة رجال من المؤمنین یستخلفوا علیهم. ببینید از چه راهی باز بشه. هیچ مرد مؤمنی تو مدینه نبود که علی بن ابی طالب بخواد دل ولایت درش پیدا بکنه. یعنی این جانشینی کم اهمیت ترین جانشینیه. بعد میگه که خب کما کان یستخلف علیهم فی کل مهم، تو که همه جا اینجور. بعد میگه بل کان هذا الاستخلاف از اف من الاستخلافات المعتادت من، این جانشینی ضعیفتر از همه جانشینی هایی بود که پیامبر گذاشته بود. چرا؟ لانه لم یبق من المدین فی المدینه رجال من المؤمنین اقویاء یستخلف علیهم، چون در مدینه کسی باقی نمونده بود از مردهای قوی که بخواد در مدینه باقی بمونه، مثل مغازی دیگه که مردهایی باقی مونده بودن. فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بِالْمَدِينَ رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، در مغازی دیگه مؤمنان زیادی بودن که اون کسی که جانشین پیغمبر میشد رهبر و امام و حاکم بر اونها هم میشد. اما اینجا این اتفاق نمیفته. بعد نهایتاً هم در صفحه 329 میگه وَالْمُلُوكُ وَغَيْرُهُمْ إِذَا خَرَجُوا فِي مَغَازِيهِمْ أَخَذُوا مَعَهُمْ مَنْ يَعْزِمُ انْتِفَاعَهُمْ بِهِ.
بله.
وقتی یه حاکمی، یه پادشاهی میره برای جنگی، کسی و همراه خودش به جنگ میبره که بتونه نفع بگیره از همراهی او و مشورت او، احتیاج به مشاوره و انتفاع به رأیش داشته باشه، احتیاج به زبانش داشته باشه، احتیاج به دست او داشته باشه، احتیاج به شمشیر او داشته باشه. ببینید شما. بعد البته میگه که خب نه، حضرت علی از این حیث نبود ماندنش در مدینه، چون پیامبر این روایت رو گفت. حرف رو اول میزنه، بعد یه حالت خیلی سبک و رقیقی رد میکنه. این حرف ابن تیمیه با طول و تفسیر و بارها و بارها تکرار کرد، چون ابن تیمیه عادت داره هی مطلبی میره جلو برمیگرده عقب، میره جلو برمیگرده، بارها هی حرف رو تکرار میکنه، یه بار از زبون خوارج تکرار میکنه، یه بار از زبون دشمنا تکرار میکنه، یه بار از زبون خودش میگه، یه بار از زبون شخص دیگه میگه، اونقدر با الفاظ بازی میکنه که نهایتاً مخاطب وقتی این سه چهار سفر رو بخونه به دستش بیاد که ابن ابی طالب مون داخل مدینه با چهار تا زن و بچه بی اهمیت، بی فایده و غیره. من میخوام این رو در پاسخ این آقای ناسبی و دوستان ناسبیشون، طرفدار ناسبیشون که امروز هم کم نیستن، من یه نگاهی میکردم به بحثایی که دوستانمون در گروه رصد شبکه جهانی ولایت دارن از شبکه‌های وهابی، دیدم فراوون آقایون اظهار نظر فرمودن در این رابطه، اظهار نظرهای ناسبیانه و از روی ناسبی بودن نسبت به حدیث منزلت. خب در رابطه با این که ایشون میگه که خب اینها با زن و بچه و فلان و خلاصه گفته به این خاطر این اتفاق افتاده و اهمیت نبوده، خب این که درباره کدوم یک از اشخاص و افرادی که در مدینه باقی ماندن، نکته اولمون اینه، درباره کدوم یکی از این افراد حضرت فرموده که ان تكون مني اما ترجو ان تكون من منزلت هارون من موسا. تا تو کدوم یکی از اینا گفته؟ یه نفر شما بیاری که گفته باشه در تو با اون این حرف رو زده باشه، در اون جای مهم
بوده،
خیلی مهم بوده، باید بگه دیگه تو اینجا مثل هارون شدی. نکته بعد که گفته که آقا این اهمیت نداره و این ویژگی خاصی نیست، این که خودشون اشاره کرد که آقا نموندن در مدینه جز زن و کودک و کسانی که عاجز بودن و منافقین. خب اتفاقا اینجا جای خطره، اگر مؤمنین در مدینه زیاد بودن که مشکلی نبود، اون کسی که حاکم میشه اگه خیلی قوی هم نباشه یه عالم مؤمن دیگه هم هستن کنار زن و بچه‌شون هستن، شهر هم محافظت میکنن.
در برابر منافقین
بیسته، اونم زن و بچه‌ای که مردی باهاشون
نیست
که حمایت بکنه،
و کسی باید باشه که منافقین از او بترسن،
دلهوره داشته باشن توهم داشته باشه که چجوری با اونا مقابله بکنه. اگه فردا این منافقین، چون منافقن دیگه، اومدن تو مدینه یه شایعه‌ای به راه انداختن، اومدن یه اتفاق بلوایی درست کردن، خب آیا یه آدم عادی میتونه با اونا مقابله کنه؟ کسی که مرد میدان بوده، خودتون دارین میگین همه غزوات با پیامبر بود، این غزوه آخر پیغمبره، همه افراد رو هم با خودش پیامبر از مدینه برده، در مدینه فقط منافقین باقی موندن، زن و بچه ها باقی موندن، کسی باید باشه که بتونه از اینا حراست بکنه، کسی باید باشه که جلوی بلوا رو بگیره. اگر پایتخت بلاد اسلامی از جانب افراد مورد تعرض از داخل درون، چون دیگه اینجا رفته به سمت شام پیغمبر دیگه، الان مشکل اطراف و نمیدونم قریش مکه و اینها نبود، رفته به سمت شام، اگر اینجا آمدن و اینها حاکمیت مدینه رو دست گرفتن، سر زن و بچه مثل وهابیون امروز سر زن و بچه مردم رو بریدن و داخل شهر رو تصرف کردن و یک حفاظی قرار دادن، بعد پیامبر از جنگ شام برگرده، از مثلا مرزها برگرده، بعد بیاد داخل مدینه شروع کنه دوباره اینجا جنگ راه بندازه، بعدم بیرون بگن که آقا بله پیامبر داره صحابه خودش رو میکشه، همشهریای خودش رو میکشه، کلی بلوا وجود داره و اینجا داره این رو حل میکنه. ضمن اینکه ما منزلت‌های هارون رو باید بیایم نگاه بکنیم، ببینیم آقا در اصل منزلت هارون چه نکاتی وجود داره.
و نکته دیگه این که جناب سر عباسی، حالا درسته که وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام برای این موضوع این حدیث رو بیان میکنن، اما نه به این معناست که به خاطر اینکه حالا حضرت علی به جای پیامبر در مدینه میماند این حدیث این زمانی رو مشخص نمیکنن و نمیگن به این خاطر، کلیتی رو بیان میفرماین پیغمبر گرامی اسلام.
بله اونقدر این مسئله کلیت در حضرت علی علیه السلام داره، پیامبر مقید بودن، نام فرزندان حضرت علی وقتی میخواستن انتخاب کنن به نام فرزندان هارون قرار دادن. درباره ویژگی ها رو که حالا من عرض میکنم، مثلا در بله صبیر و صبر مشبد، حسن حسین محسن، دقیقا عربی شده نام های فرزندان هارونه. بعد میبینید که در آیه 29 سوره طه در تو از قول حضرت موسی میگه وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی. خب این اهلی در انما یورد الله لیوسف انکم رس اهل البیت آمده، اما این اخی برادر بودن، برادر تنی پیامبر نیست حضرت علی، هارون برادر تنی بود. این برادری چطور درست میشه؟ با قضیه اخوت، با قضیه اخوت پیامبر آمد اینو درستش کرد، محکمش کرد، بگه آقا هارونه، جایگاه هارونه. بعد اگه قرار بود که بگه خب بله هارون رو در قوم خودش آمده معین کرده، هارون کجا معین شده؟ هارون در قوم، در یعنی در خانواده، بعضی از این آقایون وقتا گفتن آقا خانواده، در میان خانواده. آیا هارون در میان خانواده، عرضم خدمتتون که خانواده پیامبر حضرت موسی آمد شد یا نه؟ در میان قومه، میگه فی قومی هارون اخلاق نی، فی قومی، در قوم من، و این در قوم من رو دقیقا آمدن تفاسیر اهل سنت، همه تفاسیر اهل سنت تقریبا بیان کردن که آقا این ماندن در قوم یعنی در کل قوم، نه در خانواده، و این ماندن در قوم در اون 40 روزی که رفتش برای 30 روز، آمد شد 40 روز، در کل اون ایام تعقب پیدا می‌کنه. پس این اهلی حرف کودکانه یکی از اینها سر میزنه که میگن این یعنی مثلا در خانواده پیغمبر نه در قوم. و نکته بعد وقتی میخواد اهمیت رو بیان بکنه، چون اینها میگن که آقا هارون زمان پیامبر از دنیا رفتش، پیامبرم حالا این ما نمیخواستیم وارد استدلال های به قضیه بشیم، میگن آقا هارون زمان حضرت موسی از دنیا رفته بود و فقط محمود به دوران حیات میشه. اما روایت، من به روایت مراجعه میکنم، به روایت خود صحیح بخاری. صحیح بخاری دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، میگه الا ترضا ان تکون منی به منزله هارون من موسی الا انه ليس نبی بعدی.
درست.
خب میگه بعد از من نبی وجود نداره. اگر قراره که این هارون در زمان حیات باشه، اون 40 روز باشه، اون غزوه تبوک باشه، اون رفتن پیغمبر و برگشتن باشه، این عبارت پیامبر در این حدیث، این عبارت مناسبی نیست دیگه. چرا پیامبر باید بگه که الا انت کنه منی منزلت؟ چون اگر میگه به منزلت هارون موسی تمام میشد روایت، برای این غزوه کفایت میکرد. همونطوری که موسی رفت به کوه طور برگشت، اون 40 روز هارون در قوم حضرت موسی خلیفه و جانشین حضرت موسی بود، حضرت علی هم در همین دوران غزوه تبوک خلیفه بود. اما ادامش تکمیل کننده است و دیگه نمیشه این بنا رو برداشت. میگه الا انه لیس نبی بعدی، روزی که بعد از من نبی وجود نداره. و در واقع اون فقط اون نبوت برداشته میشه و اون نبوت هستش که به اصطلاح حل میشه. نکته بعدی که بفرمایید،
زمین این که ببینید اینجا اصلا بحث نبوت نیست.
بله.
خب چون نبوت رو حضرت موسی به هارون نداده که پیامبر هم بیاد با این مسئله بیاد این رو از امیرالمومنین برداره بگه نه آقا بعد من نبی نیست، مردم فکر نکنید علی نبیه، نه، مثلا نبوت هارونی نبوت الهیه، یه نبوت که آقایون مگه بیان ادعا بکنن که نبوت هم مردمیه، نبوت هارونی نبوت الهیه. اینجا تمام مداره بس روی کلمه بعدیه، بعدی یعنی آقا همه این منزلت های هارون مال بعد منه، لذا کلمه نبوت رو به کار میبرن.
اگه بر بعد نباشه اصلا بعد عبارت پیامبر دیگه عبارت معنا پیدا نمیکنه. چی پیامبر گفته؟
نه چی گفت؟ الا نجل است نبیه، که اونم باز اگه لست نبی هم بگه اینجوری توهم میشه که نکنه نبی رو پیغمبر تعیین میکنه، یعنی به فرمایش صاحبوسی اصلا این کلمه معنا پیدا نمیکنه. تمام مدارس چه رو بعدیه.
من خیلی کوتاه یه نکته بگم، من فکر میکنم این حرف رو تموم میکنه. آقای ابن تیمیه میگه آقا این فضیلت خاصی نیست. آقایون طرفدار ابن تیمیه هم همین رو میگن. من میگم آقای ابن تیمیه، آقایون وهابی، شما میفهم بیشتر میفهمید یا صحابه؟ شما بیشتر هم یه صحابه. این روایت، روایت صحیح مسلم هستش از سعد بن ابی وقاص. وقتی معاویه دستور میده، خود ابن تیمیه هم همین عبارت رو داره که دستور میده به سب حضرت علی علیه السلام که اولین ناسبی در این در اسلام، اولین ناسبی خود معاویه هستش در بین بنی امیه، که صریح دستور به لعن و سب حضرت علی علیه السلام میده. وقتی دستور میده به سعد بن ابی وقاص میگه چرا ما من اکن تصب با تراب، که عبارت کاملش رو حتی خود ابن تیمیه میگه امر سعدن، امر کردش سعد بن ابی وقاص رو، وقتی دستور میده که چرا لعن بکن، بعد میگه چرا لعن نمیکنی، چرا سب نمیکنی حضرت علی علیه السلام رو، میگه من 3 فضیلت ویژه و اختصاصی، چون اگه این فضیلت قرار باشه با کسی شریک باشه دیگه معنی پیدا نمیکنه. دیگه آقا من این سه تا
داره که هیچ کس نداره.
بله این سه تا فضیلت هستش که من اینا رو یادم میاد دیگه محاله به خودم اجازه بدم که سب بکنم حضرت علی علیه السلام. اگه دوستا تصویر مونیتور رو لطف بکنن، میگه قال امر معاویه بن ابی سفیان سعدا، معاویه بن ابی سفیان سعد بن ابی وقاص امر کرد به چی؟ بعد معلوم میشه دیگه سب به حضرت علی علیه السلام. فقال ما منعک ان تسب به ابا تراب، چی مانع میشه که حضرت علی رو لعن نکنی؟ میگه من 3 فضیلت یادم میاد، ما ذکرت و سلاسن قالهن لهو رسول الله فلن اصبهو، لعن تکون لی، اینقدر این فضائل بالاست، لعن تکون لی واحدتون من هن نه احب و الیه من همور نه، اگر این یکی از اینا واسه من باشه از شترهای سرخمو برای من ارزشمندتر از سرخ، خیلی برای من گران قیمته. خب چی گفته؟ میگه در بعضی از غزوه ها وقتی حضرت علی علیه السلام رو در مدینه جانشین خودش قرار داد، پیامبر به اون حضرت فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، آیا راضی نیستی که من جایگاه تو جایگاه موسی نسبت به من باشه، هارون نسبت به موسی باشه، جز این که بعد از من نبوتی وجود نداره. و دومیش این که شنیدم روز خیبر میگه که پرچم رو فردا به دست کسی میدم که او خدا و پیامبر رو دوست دارد و خدا و پیامبر او رو دوست دارن. و صبح حضرت علی رو صدا زد، گفت بگید علی ابن ابی طالب بیاد، چشماش درد میکرد. فبسق فی عینه، جانم فدای آقا رسول الله و امیرالمومنین، از آب دهان به چشمان مبارک امیرالمومنین کشیدن و چشمان حضرت که از شب تا به صبح دردناک بود و درد داشت، حضرت چشمانشون شفا پیدا گرفت. پرچم فتح به دست علی ابن ابی طالب، فرار کرار غیر فرار علی ابن ابی طالب، حیدر کرار هستش. و سومیش که برای همین روزها هست، ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی، اینها اهل بیت من هستن خدایا. آقای ابن تیمیه ناسبی تو بیشتر میفهمی یا صحابه پیغمبر بیشتر میفهمه؟ سعد ابن ابی وقاص که بوده و شنیده از پیغمبر و این رو درک کرده داره میشتم، همچنان دوستم نیست، از صحابه است که اونطوری نیستش که بگیم آقا سلمانه که شیفته ی علی ابن ابی طالبه. وقتی داره میگه آقا اگر من یکی از اینا رو داشتم، یعنی کسی دست پیدا نکرده به این، اگر من یکیشو داشتم برای من از شترهای سرخموی ارزشمندتر بود، یه شتر سرخموی شد گرانبها در و حاضر نشد سب بکنه، به خاطر همین مقابل معاویه می ایسته، با این فضائل می ایسته، با مباهله می ایستد، با خیبر می ایستد و با حدیث منزلت. پس نگو آقا بر چه کسی حاکم شده، مهم نبوده، فردی نبوده اونجا، اون منافقی که خودت از دهانت در آمد گفتی منافقین بودن، خطر اصلی همین بود. با منافق کسی میتواند مقابله کند که خودش معیار جدایی ایمان و نفاق باشه، که منافق شناس باشه، فهم نسبت به منافقین داشته باشه،
مرد میدان باشه،
بتونه مدیریت داشته باشه. اون کسی که بعد از پیغمبر هم باید با منافقین بسازد، با منافقین مدارا کند، همونطوری که اتفاق افتاد. اتفاقا این تمرین خوبه، آقایونی که در شبکه وهابی میگن آقا چه تمرین میداد، این تمرین خوبیه، با منافقین کار کن که بعد از من هم با منافقین باید کار بکنی، با منافقین مقابله کن که بعد از من هم باید در مقابلت می ایستن، با تو برخورد میکنن. ضربه اصلی بعد از پیغمبر منافقین هم نکفر.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. من خیلی سریع چند تا اسم بخونم، عزیزانی که لطف کردن پیامک فرستادن، محکوم کردن جنایت وهابیون رو در استان سیستان و بلوچستان و شهادت تعدادی از فرزندان غیور ایران اسلامی رو. آقای چهارلنگ از خرمشهر، منوچهری از بندرعباس. من عذرخواهی میکنم اگر آقای خانم رو نمیگم و یا پیامکتون رو نمیخونم، چون واقعا فرصت نداریم. آقای سید مسلم شاهرخی از خرم‌آباد، آقای نجف مؤمنی، آقای قوی دست از اهواز، آقای سالاروند از ازنا، جابر از گناباد، محسن الیاسی از چالوس، سرکار خانم سکینه خانم از مشهد مقدس، آقا مجید از بندر لنگه، الیاس قاسمزاده از ماکو، کوروش قائدی از اهواز، علی علیزاده از بهشهر، منصوری از تنکابون و عزیزان از روستای ما، گروهی از طرف طایفه وکیلی و زهروزهی، آره از کنم اگه اشتباه نگفته باشم، از روستای کوهک نقطه صفر مرزی، محل رخداد حادثه تروریستی اخیر. این عمل غیر انسانی را که از سوی نوکران بیگانه و با هدایت وهابیون تکفیری انجام گرفت شدیداً محکوم میکنیم. خدا قوت بده به شما، دست شما در نکنه. عزیزان غیور مرزنشین،
چه منطقه رو فهموندن؟
طایفه وکیلی از زهروزهی، نمیدونم من شاید بد خوندم، از منطقه روستای کوهک نوشتم، نقطه صفر مرزی. عرصبت که ماشاءالله خیلی، حسین خانی از تهران، امید از کرمان، اماد از خوزستان، محمد ونایی از ملایر، عرصبت که و و و ماشاءالله زهرا خانم وهادی، زهرا وهادی ترابی 5 ساله، بله، پس کرج، محمد رضا از میان دعاب، علی قاینی از مشهد مقدس، کرمی از کرمانشاه، آقا رضا از ایران شهر بلوچستان، و ماشاءالله خیلی خیلی پیامک ها. اجازه من این ایمیل ها رو باز بکنم که حالا عزیزانی که خارج از کشور هستن بعضی هاشون نمیتونن پیامک بفرستن از طریق ایمیل. بله، دست شما در نکنه. آقا محسن از قزاق، خیلی ایمیل های طولانی هم هست، منتها فرصت نیست من بخونم. آقا محسن از قزاقستان، عرض شود که آقا عبدالله از افغانستان، از اهل سنت افغانستان هستن. محمد باز از افغانستان، از شیعیان هستن. محمد آقا مجدد از سوئیس ایمیل فرستادن، ماشاءالله چقدر ایمیل داریم. آمریکا، از آمریکا آقای حسین زاده، از آلمان آقای محمدی، عرض شود که آقا عماد از عراق ایمیل فرستادن، و آقا الیاس از کانادا. ماشاءالله ایمیل های ما خیلی زیاد هست از کشورهای مختلف. حالا دوستانی که دسترسی ندارن به صورت پیامک با ما ارتباط داشته باشن، از این طریق با ما ارتباط داشتن و دستتون هم درد نکنه، خدا به همتون جزای خیر بده. ما یک بخش کوتاه دیگه خدمت آقای روستایی عزیز باشیم، چون بحثشون ناقص موند. عرض کنم که بحث ان الرجل لا یهجر که خلیفه دوم این رو بیان کرده و به صراحت در منابع اهل سنت آمده، بحثتون رو تکمیل کنید و من خواهشم این است که اگه امکان داره کوتاه‌تر بشه.
چشم، ممنون. عرض کنم که همونطوری که مستحضر جناب اسماعیلی ما عرض کردیم، بعضی روایات اومده غلبه حل وجع که بخاری نام میبره و قال عمر، بعضی روایات اومده حجره یا احجره، حجره رسول الله یا احجره رسول الله. خب اما عرض کردم که من میگم که این حجره کیه، که چی گفته که حجره رسول الله، و از ابن تیمیه هم قول دادم میگم. ببینید ابن تیمیه در منهاج السنه جلد ششم، دوستان اتاق فرمون، بله، منهاج السنه الجزء السادس جلد ششم، میاد در صفحه 24 که اینجا مشخص هستش، شماره صفحه، عبارتی رو ذکر میکنه، میگه اما عمر فاشتبه علیه. خب عمر برش مشتبه شد امر. خب البته جالبه، خود ابن تیمیه از این ماجرا چی فهمیده؟ بحث خلافت.
بله،
اونجا خلافت ابوبکر و امیرالمومنین میرسه میگه آقا هر کی بگه علیه باطله، فایده نداره، به اتفاق شیعه و سنی همه باطله. حالا خودش میگه، البته ما هم تو سنی داریم که اینجا منظور خلافت امیرالمومنین بوده، هم شیعیان این حرفو دارن. میگه اما عمر بر اون مشتبه شد که آیا قول پیامبر که داره میگه بالاخره بیاید یه چیزی بنویسم بعدش، شما بعد من اصلا گمراه نشید، بعد از نوشتن این مسئله اصلا گمراه نشید، این برش مشتبه شد، آیا از شدت مرض بود یا اینکه نه از اقوال معروف پیامبر بود؟ از اون طرف هم خب والمرض جا از اون الانبیا، بخره انبیا مریض میشن دیگه. ولهذا قال ما له احجر. ببینید تو بخاری اومده فقالوا احجر رسول الله، بخاری حفظ کرده آبرو رو، نخواسته بگه این چی گفته. اما ابن تیمیه میگه لهذا قال احجر، رسول خدا در هزیان میگه، خب
اعتراف میکنه که عمر،
بله عمر گفته، بله. فشک کفی ذالک، شک کرد، لم یجزم به انه حجره، یقین نکرد که پیامبر داره نعوذ بالله هزیان میگه، شک کرد. اینجا دیگه الان مثلا آقایون، اینجا دیگه پیامبر وحی در کار نیست، اینجا دیگه اطیع الله اطیع رسول معنا نداره. تازه جالبه جناب اسماعیلی، بعضی از این علمای آقایون توجیه کردن، گفتن که اینکه عمر گفت حجر رسول الله و بالاخره غلبه الوجع، این از شدت قدرت عمر در علم فقه بود.
درست،
شدت قدرتش، یعنی بالاخره به حدی رسیده که از پیامبر هم بالاتر رفته. خب حالا بماند. ادامهش میاد در صفحه 25 میگه، میگه این قول ابن عباس هم که گفت الرضیه کل رضیه ما حالا بین رسول الله فلان، میگه این میدونی منظور چیه؟ رضیه در حق کسی که شک کنه در خلافت ابوبکر او اشتبه علیه الامر، یا امر برش مشتبه بشه. خب اینجا به قول ابن تیمیه عمر برش مشتبه شد، پس عمر خلافت ابوبکر رو قبول نداشته، مشروعیت نداره. ما همه حرفمون اینه به شبکه‌های وهابی، ما میگیم آقا نه پیامبر ابوبکر رو انتخاب کرده، کمون که اجماع شیعه و سنی است، و نه حتی عمر ابن خطاب خلافت ابوبکر رو قبول داره. شما از کجا دارید میگید؟ کدام اجماع؟ بابا عمر هم مخالفه، حرف ما اینه، تمام حرف ما تو قدیر همینه. میگیم آقا عمر هم با خلافت ابوبکر مخالفه، ما نگفتیم ابن تیمیه حرانی هم داره میگه دیگه، ابن تیمیه هم داره میگه
دیگه،
همبلی بله. اینی هم که امیرالمومنین قبولی نداره داره اعتراف میکنه که بله عمر خلافت ابوبکر رو قبول نداشت. خب حالا بریم یه نگاه کوتاهی به معنای حجره و احجره داشته باشیم.
باشه.
ببینید کتاب نهایت العرب فی فنون الادب، نویری این کتاب رو نوشته، متوفای 733، جلد 18، خب انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت، صفحه 246، میگه در حدیث آمده حجره اذ معناه هذا، هذیان حجره معنی هذیانه، حجره و حجران اذا ابحشه، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، زمانی که کسی چرت و پرت بگه فحش بده میگن حجره. احجره هم متعدی حجره است.
لا اله الا الله،
نعوذ بالله چرند بگه. خب میگه این معنیش احجره. حالا ابن تیمیه میگه نه این همزه است، یعنی پیامبر، آیا پیامبر هذیان میگوید؟ اینه، آیا هذیان میگوید؟ نمیخواد احجره رو بپذیره، چون میدونه معنای نمیدونم حجره و حجران و احجره و فلان فوش چرت و پرت. این یک. باز شهر صحیح بخاری، شهر ابن بطال، جلد 5، چاپ ریاض، مکتبة الرشد ریاض، جلد 5، صفحه 215، میگه قول او حجر رسول الله قال ابن درید، ابن درید گفته آقا حجر الرجل فی المنطق اذا تکلم بما لا معنا له. آقا زمانی میگن طرف بالاخره حجره که چیزی بگه که مفهوم نباشه، تو رو به خدا قسم آقای اسماعیلی، بینندگان عزیز، عزیزان شیعه و سنی، من شما رو به خدا قسم میدم، به تمامی مقدسات قسم میدم، آیا این جمله پیامبر که فرمودن هلوم مو اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، آقا یه چیزی بنویسم که بعد از این ابدا گمراه نشید، آیا این نامفهومه؟ آیا این مفهوم نداره؟ نمیفهمه کسی؟
کجاش هذیانه؟
کجاش هذیانه؟ بابا اینها حجر الرجل فی المنطق اذا تکلم بما لا معنا له، چیزی بگی که اصلا معنا نداشته باشه، چرت و پرت. و احجر اذا افحش، زمانی کسی میگن احجر یا احجر احجر، که زمانی که چرند بگه، آیا این جمله؟ من نمیدونم. خب
شاید واقعا مظلومیت پیغمبر بله. رو میرسونه آقای روستایی،
بله.
مظلوم پیغمبر ما.
در فتح الباری شرح صحیح بخاری، جلد 8، چاپ دارالمعرفه بیروت، ببینید شماره فتح الباری، نویسنده ابن حجر عسقلانی، جلد 8، چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه 133، میگه قاضی عیاض گفته معنا احجره افحشه، حجر الرجل اذا هذا، زمانی که هذیون بگه، معنای حجره جناب اسماعیل. بنابراین واقعا چقدر پیامبر مظلومه، لذا حضرت فرمودن ما اوزی النبی به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری قد من اذیت
نشه.
این چیزی که آمده در منابع، همه هم منابع اهل سنت. باز نمیدونم معجم الوسیط همینو میگه، میگه والمریض هذا یقار حجر فی مرضه، یعنی چی؟ یعنی هذیون میگه، میگه مریضی که هذیون میگه میگن حجر فی مرضه، اونجا هم داره دیگه حجر رسول
اصلا تو عرف ما معلوم آقای روستایی، از همین الان آقا اگر کسی هذیان بگه معلومه، حرفا اصلا هیچ ربطی به هم نداره، اصلا هیچ چیز مشخص و معینیه، یعنی واقعا من نمیدونم.
من جناب اسماعیلی به عنوان آخر بحثم عرض بکنم و بحث رو تموم بکنم، بریم به استقبال تلفن‌ها، از این وقت گذشته، من میخوام آخر قضیه رو بگم. آقا نه خیر، پیامبر هذیان نگفته. بله آقایون وقتی به پیامبر میرسن، بله عمر به خاطر شدت قدرتش در فقه گفت که پیامبر هزیون میکه. من نمیدونم
اینو که فقط
بله نووی میگه دیگه، بالاخره در کتاب شایسته مسلم آمده. حالا ما وقت نداریم همه رو بگیم، عینت ما شش مراجعه همین یه روایت بحث میکنیم.
درست.
من آخر قضیه رو بگم. بله. آقا نه هزیانی در کار بوده، نه علم و فقهی در کار بوده، بالاخره کتابها گزارشات دادن. صحبت اینجاست پیامبر دنبال علی ابن ابی طالب میکرده. ببینید ابن ابی الحدید این رو در شرح نظر الاغه گفته. شرح نظر الاغه ابن ابی الحدید جلد 18 هم چاپ دارالجهر بیروت. ببینید جلد 18 چاپش هم مشخصه. اینم چاپ دوم 1416 هجری چاپ شده. اینجا صفحه 21 جلد 18 صفحه 21 عمر میگه لقد اراد فی مرضه ان یصرح به اسمه. قبل صحبت امیرالمؤمنینه، صحبت خلافت، امرالخلافه، صحبت اینه صفحات قبل بحث امیرالمؤمنینه. میگه اراده کرد ان یصرح به اسمه، تصریح بکنه به اسم علی. فمنعت، من مانع شدم من ذالک.
خودش میگه
اشفاقا و حیتتن علی الاسلام، به خاطر ترس از اینکه اسلام رو بین نره. اینجا ببینید اشفاق به معنی رعفت نیست. اشفاق وقتی با علا بیاد به معنی ترسه. ترس اینکه نکنه علی بیاد بالا اسلام به خطر بیفته. ولا رب هذه البنیه لا تجتمع علیه قریش ابدا. به حق صاحب این بنا خلافت نباید در قریش و امامت و خلافت نباید در قریش، نبوت و خلافت نباید در قریش جمع بشه.
یه روایت هم
ببینید شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید، من کوچیک کنم این رو صفحه رو. ببینید
ابن ابی الحدید هم که معتزلی
بله شافعی مذهب و علما معتزلی. شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید تحقیق دکتر محمد ابوالفضل ابراهیم جلد 18 هم چاپ دارالجیل بیروت، اینم چاپ دوم صفحه 21 این هستش. البته مشابه اینم ما داریم حالا در منابع دیگه در مورد کراهت جناب خلیفه. حالا جناب استاد عباسی ظاهرا
مسئله دیگه من فقط یه نکته بگم در تو همین کراهت چکیده یه همین مطلبی که جناب استاد دوستایی در تو با کراهت خلیفه دوم این که میدونستن چه اتفاقی میفته یه مقداری پوشیده تر و در لفافه تر این قضیه در کتاب موجم اوسط تبرانی جلد 5 صفحه 288 اگر تصویر مونیتور رو لطف بکنن خود خلیفه دوم نقل میکنه دیگه وقتی پیامبر مریض شدن گفتن بیارین بنویسم که بعد از اون گرم بگه فکره نازاله که اشد دل کراها، من از این مسئله ما از این مسئله ناراحت شدیم اشد دل کراها، به شدت بدمون اومد از این حرف پیامبر و احساس بدی به ما دست داد و نمیخواستیم این کار رو انجام بدیم. خب این پرده از این برمیداره که بالاخره بو برده بودن که بعد از غدیر خم و تو این شرایط که چند روز چون پنجشنبه ایشون فرمودن این کار رو انجام بدیم بیاریم من بنویسم که در حالت در بستر بیماری و دوشنبه بعد یعنی با فاصله حدود 4 روز رسول گرامی اسلام به رحمت خدا رفتند و رحلت کردن از این دنیا، رحلت فرمودن از این دنیا، لذا اینها همه مطالب رو بو برده بودن و میدانستند که میخواد چه اتفاقی بیفته. یه کره نازاله که اشد
داره. ادامه حدیث رو من الان روی صفحه مونیتور دیدم یه لحظه دوستان نمایش بدن، دیدم که یکی از خانم ها چی میگه
بله
میگن
بله این میخواستم ما دیگه نمیخواستیم مثلا بله میگه یه خانومی از پشت پرده گفتش که الا تسمعون ما یقول رسول الله
بعد چی میگه خب
یعنی این کارو انجام بدیم بیارین. فقلت انکن نه اینجا توهین به زن همسر پیامبر صواهبات یوسف شما مثل دلباخته های یوسف میمونید اذا مرض رسول الله اثرتون نه عیونکن نه وقتی پیامبر مریض بشه شما آبغوره میگیرید و شروع به گریه کردن گریه زاری و اذا صح رکبتن نه اونغه وقتی شما وقتی
حال پیامبر کیه؟
بله خود خلیفه دوم جواب میده بله فقلتو اصلا میگه فقلتو در عبارت داره که اول ان عمر بن خطاب اینجا میگه فقلتو من گفتم میگه شما مثل دلوقتها یوسفی مریض بشه گریه میکنید حالش خوب باشه بر شونه های پیغمبر سوار میشید. بعد پیامبر چی فرمود؟ گفت دعوهن فانهن خیر منکم اینا بهتر از شما هستن
رها کن این خانم ها رو، اینها بهتر از شما هستن، بهتر از شما حالیشون میشه. یعنی چی؟ حرفی که اینها دارن میزنن و مطلبی که اینها دارن میگن، این مطلب مطلب درستی است و اینها از آن خدمتتون باید به حرف اینها گوش بدید. که نهایتاً وقتی اینها شروع کردن سر و صدا کردن و چیز، حتی در بعضی از عبارات دیگه داره، مثلا در موجب کبیر طبرانی که میگه، خلاصه عبارات‌های خیلی تندتری هم درست نسبت به زنان پیامبر به کار.
من یک لحظه این رو صفحه دیدم، دیدم اینم بالاخره نکته مهمی است که حتی اعتراض میکنن زنان پیغمبر که این چه حرفیه، چرا گوش نمیدید. بعد حالا اونطور توهین و جسارتی که خلیفه دوم، خب ببینید این در منابع اهل سنت آمده و آنچه گفته میشه در این شبکه جهانی ولایت و آنچه در برنامه سرا وهابیت گفته میشه از منابع اهل سنت هست، از علمایی است که شناخته شده هستن و حالا احادیث هم اکثرا احادیث صحیح و حسن هست دیگه، جای شبهه‌ای نیست که بگید که حالا این احادیث از ما هست. خب قضاوت با شما دوستان بیننده. عرض کنم که خب دوستانم تلفن ها رو زیرنویس کردید یا نه به من بگن آمادن، اگه عزیز من یه چند تا پیامک بخونم. بسیار خب، آقای نصیر رشیدی از خرم آباد، آقای امیرعلی بیابانی از بجنود، آقای رسول ذبیح از تهران، یوسف توانا از زاهدان، از برادران شیعه، محمد علی دانشور از اهواز، عرض شود که و خیلی از پیامک های شما که به دست ما رسیده ممنون و تشکر میکنم، هم چه عزیزانی که پیامک میدن تو ایران اسلامی هستن و چه عزیزانی که در کشورهای مختلف هستند و ایمیل میدن. کلیپ 202 رو دوستان متفرمان آماده کنم که صحبت‌های یکی از علمای اهل سنت مصر هست. این رو ببینیم. فکر میکنم یه یک ربع بیشتر متأسفانه فرصت نیست که ما تلفن‌های شما رو داشته باشیم.
يعني ما احنا لا نريد ان نفتح جراحا ولا نريد ان نكشف قروحا، ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار الاخيرة طلب ان يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول ولا داعي، يعني الامور معينة، فالرسول يعني طردهم قال قوموا عني طالما انتم اختلفتم ولم تستجيبوا الي فقوموا عني، فقاموا. الشاهد في المسألة ان الخلافة بغض النظر عمن تولاها، يعني الصديق الفاروق عثمان علي رضي الله عن الجميع، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وامور دبرت بليل ضده، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وامور دبرت بليل ضده، ضد سيدنا الامام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وامامنا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. المهم، لكن هل الانقلابات الدموية التي قام بها بنو أمية تسمى خلافة عن رسول الله؟ استحالة. استحالة ان يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغاية عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله واقول عليه خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من اهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي في حديث المباهلة، يعني كيف أنا أقول على يزيد بن معاوية وعلى غيره؟ كيف أقول على من أسال دم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟
أمير المؤمنين هيدا علي صبي كوسا به امر حضرت دابت شدی وسیع پیغمبر، شدی وسیع پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد. کتاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو تو حقی و زهق یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الى اللحد ولی گوید به جان و دل گونه روی تو میگوید به جان و دل گونه روی تو میگوید مدد یا حیدر 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 مدد یا تویی در هر دو عالم افتخار من ز تو باشد تمام اعتبار من ز تو باشد تمام اعتبار من مدد یا حیدر 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 مدد یا حیدر
دست مرتضی علی انشالله همراه و همراه شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت باشه. شبتون بخیر باشه. این ایامی که نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام قرین دلها و زبانهای پاک شما مسلمانان عزیز در گوشه و کنار ایران اسلامی و فراتر از این مرزها بود، همونطور که در ابتدای برنامه و بارها هم گفتیم، شب گذشته تعدادی از سربازان جان بر کف و غیور ما که برای حفاظت از مرزهای ما تلاش میکنن شبانه روز، نه استراحتی، نه خوابی، نه خوراکی، به دست وهابیون پلید که البته دست استکبار هم در این موضوع هست به شهادت رسیدن و واقعا شبکه های وهابی و دشمنان اسلام و مسلمین و تشیع به دنبال اختلاف هستن. شما عزیزان بینندهی که همیشه همراه شبکه جهانی ولایت بودید، متوجه شدید و دیدید که ما همیشه سعیمون بر این هست که میگوییم حساب اهل سنت ما، عزیزان اهل سنت ما از حساب وهابیت جدا هست و اونها هستن که دنبال تفرقه هستن. ما همه مسلمانان شیعه و سنی یک دشمن مشترک داریم و اون وهابیت هست و از طرق مختلف سعی میکنن این اختلاف رو ایجاد بکنن، گاهی با نوشتن کتاب، با گفتن مطلب، و امروز در دنیای امروز که رسانه ها حرف اول رو میزنه، رسانه هایی که در اختیار وهابیت پلید و ملعون هست تو شبکه های وهابیشون سعی میکنن اختلافاتی رو ایجاد بکنن. عرض کنم محضرتون که همین امروز تعدادی از اشراری که مدت ها پیش در استان سیستان و بلوچستان به جرم های مختلف دستگیر شده بودن، اینها رو در واقع اعدام کردن بر اساس قانون و حکمی که قضات اون منطقه دادن، حکمی که ثابت شده و جرمی که ثابت شده بود، و شبکه های وهابی تلاششون بر این هست که بخوان اختلاف ایجاد بکنن بین عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت و تلاش دارن میکنن که تحریف بکنن عزیزان اهل سنت ما رو در اون منطقه ها، و میخوان بگن که این اعدامی که امروز اتفاق افتاد به خاطر انتقام از شهادت مرزبانان بود و متاسفانه تلاششون و کوششون بر این هست که بخوان این اختلاف رو ایجاد بکنن.
به خاطر همین ما یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم. میدونید که واقعا شبکه جهانی ولایت یک شبکه سیاسی نیست و تلاش و سعیمون برای این هست که تو برنامه‌های مختلف وارد عرصه‌های سیاسی نشیم، اما اینجا بر ما تکلیف هست که دفاع کنیم از حقانیت اسلام و مسلمین و اتفاقی که داره میفته و حق و حقوقی که و تهمت‌هایی که دارن به قضات اون منطقه میزنن. ما بر خودمون تکلیف دونستیم به عنوان شبکه جهانی ولایت، به عنوان مدافع امیر مؤمنان و مدافع مسلمانان اینجا وارد عمل بشیم و میخوایم انشاءالله یک گفتگوی تلفنی داشته باشیم با برادر عزیز و ارجمندمون جناب محمد مرضیه، دادستان محترم عمومی زاهدان که الان پشت خط هستن. یک گفتگوی کوتاهی رو با ایشون خواهیم داشت. جناب مرضیه خدمت رو سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه و عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت تعدادی از عزیزان، جوانان و سربازان غیور این مرز و بوم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان محترمی که در حال حاضر دارن شبکه شما رو و برنامه شما رو میبینن. اولا تبریک دارم به مناسبت عید قدیر، هرچند گذشته عید ولایت و امامت، و همچنین تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت مرزدانان و سربازانی که وقت و انرژی خودشون رو صرف دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی میکردن.
آقای مرضی عزیز شما بفرمایید که جرم این اشراری که امروز به دار مجازات آویخته شدن چی بوده؟
جرم همه اینها شرکت در عملیات‌های تروریستی،
بله،
از مسجد جامع زاهدان تا چابهار تا مسجد علی بن ابی طالب که بعداً شاید برای مخاطبین این سوال پیش بیاد که خب وقایع مسجد علی خیلی قبل بوده، ولی خب متهمینشون در سالهای بعد دستگیر شدن زمان برده، شرارت بوده، راهبندی مسلحانه بوده. کل این افرادی که اعدام شدن اتهاماتشون در حول و محور این مواردی که خدمتتون عرض کردم بوده.
درسته. بعد به طور طبیعی هم کار انجام شده، تفهیم اتهام شده، دادگاه برقرار شده تو جلسات مختلف و نهایت حکم به این صادر شده که تعدادی از اینها به دار مجازات آویخته بشن، درسته؟
من اگه خواست باشین اولا اجازه بدید اسامی اینها رو بگم،
بله،
هیچ شبه ها و شکی نباشه، و بعدم توضیح بدم روند دادرسی را و دقیقا خدمت شما عرض کنم که شنوندگان و بینندگانی که الان دارن شبکه شما و برنامه شما رو میبینن در جریان قرار بگیرن که همه چیز طبق روال قانونی و مر قانون انجام شده. اسامی اعدام شدگان عبارت از یک سلمان میامی که شرکت در عملیات تروریستی داشته،
بله،
با گروهک جند و شیطان، ایوب بهرامزهی اون هم به همین شکل، حبیب الله ریگی نژاد شورکی شرکت در عملیات های تروریستی و عضویت در گروهک جند و شیطان،
بله،
حامد وکالت شرکت در عملیات تروریستی و اقداماتی که در محور چابهار انجام شد، مهرالله ریگی ماهرمیا و عبدالوهاب ریگی،
بله،
شرکت در عملیات انتحاری مسجد جامع که بوم را تا دم مسجد آوردن، کارای انتقال بوم و بعد انتقالش به فرد انتحاری و آماده کردن فرد انتحاری و فرستادن اون به سمت مسجد کلن با همکاری اینها انجام شد. ناظر ملازهی اون هم در عملیات تروریستی و انتحاری کمک میکرده و همچنین عضویت در گروه داشته. حبیب الله توتازهی شرارت داشته و راهبندی، اعظم گرگیت شرارت و راهبندی، داوود میربلوچزهی شرارت و راهبندی، حسن رضایی شرارت و راهبندی، ناصر شهبخش شرارت، احمد دهمرده اگر اشتباه نکنم شرارت، حسین براوی شرارت، و سعید نارویی هم محاربه و همچنین افساد فلعرض از باب راهبندی، آدم ربایی مسلحانه و همچنین قتل 3 نفر از شهروندان زاهدانی.
درسته.
اینها بعد از این که دستگیر شدن پرونده ها موجود هست، همه کسانی که امروز دارن تبلیغات منفی میکنن و اینها رو نسبت های ناروا به نظام حقوقی ایران میدن، پرونده ها هست، روند دادرسی دقیقا انجام شده، در دادسرا پرونده تحقیقات کامل انجام شده، با قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته، دادگاه اینها خیلی راحت و حتی بعضا خانواده های اینها حضور داشتن، وکلای مدافع اینها بودن، اونهایی که امکان وکیل تعیینی داشتن و خودشون تقاضا داشتن براشون وکیل تعیینی گرفتیم.
درست. مثل همه مردم که اگر جرمی رو مرتکب میشن به این شکل دادرسی هست.
دقیقا اون چیزی که قانون مجازات اسلامی و این دادرسی جمهوری اسلامی میگه، اونهایی که امکان وکیل براشون نبوده ما وکیل تسخیری براشون گرفته شده، بعد از این که دادگاه برگزار شده و حکم صادر شده، در مرحله فرجام یا تجدید نظر با توجه به اینکه احکام اعدام مرحله تجدید نظرش در دیوان عالی کشور هست، این پرونده ها همه به دیوان عالی کشور رفته، قضات مجربی اونجا این پرونده ها رو مطالعه کردن، مجددن بعد از تایید این آقایون درخواست عفو داشتن، پرونده در کمیسیون عفو استان اومده مطرح شده، مجددن در کمیسیون عفو مرکزی در تهران مطرح شده و النهایه با انجام کلیه مراحل قانونی امروز ما به طور طبیعی احکام اعدام خوب داریم و اجرا میکنیم. این 16 نفر هم امروز احکامشون اجرا شد
و زمانش هم آقای مرضی از قبل مشخص بود که زبان اعدامشون و ارتباطی هم به این شهادت تعدادی از اعدام نداشته.
از قبل مشخص بوده، ما میدونستیم که برنامه‌مون چی هست و چی کار میخوایم بکنیم و خدمت شما عرض کنم حالا این که این را به عنوان مقابله میدونن، اینها احکامشون اعدام بوده و این احکام واسه اجرا بشه.
بله.
و هیچ کشوری و هیچ نظامی هم تروریست ها حاضر نیست که چکار کنه، در خودش قبول کنه و بیاد نسبت به تروریست و اعمال تروریستی خدمت شما عرض کنم که برخورد شدید نشود. این چیز حق طبیعی کشور هست، حق طبیعی شهروندانی هست که میخوان در امنیت باشن.
درسته.
ضمن اینکه این زمان خدمتتون عرض کنم که ما حساب کسانی رو که اومدن و بچه های ما رو به شهادت رسوندن،
بله،
با اهل سنت خوبمون در ایران و در استان کلن جدا میزنیم.
بله.
اهل سنت استان ما به حمدالله اهل سنت فهمیده مخالف با این اقدامات تروریستی، همین امروز امام جمعه اهل سنت زاهدان در اطلاعی به شدت این اقدام عناصر گروهک جند و شیطان و گروهک های دیگهی که در این اقدام حضور داشتن و محکوم کرد. ایشون در مصاحبه با بی بی سی هم که نظر ایشون را در رابطه با اعدام این تروریست ها سوال کرده بودن، گفته بوده که بالاخره مردم از مسئولین امنیت میخوان و مسئولین هم به طب باید پاسخگوی مردم باشن. بزرگان و ریش سفیدان طوایف کاملا محکوم کردن این کار. اصلا این کاری که دیروز انجام شد کاری نیست که کسی بتواند از اون دفاع بکنن.
درست.
و متاسفانه اینها فکر میکنن که با این کارها میتونن که بین شیعه و سنی در این استان اختلاف بیندازن. به حمدالله اهل سنت و اهل تشیع در کمال آرامش با همدیگه در این استان دارن زندگی میکنن، مشکلاتشون رو در محیط بسیار صمیمی مطرح میکنن و حل و فصل میشه. به حمدالله اعتماد کامل به دستگاه های نظام دارن، به مرجع قضایی اعتماد کامل دارن و ما این رو در مراجعاتشون کاملا مشاهده میکنیم. حتی من حاضرم به ذکر قاطع بگویم که بسیاری بعضی از این افرادی که مراحل دادرسیشون داشت انجام میشد، ما حتی پرونده ها رو که مراجعه میکردن جلوی خانواده ها میگذاشتیم، میگفتیم مطالعه بکنید ببینید این چه اتفاقاتی که افتاده، به نظر شما اگر بچه های شما در عملیات تروریستی به شهادت میرسیدن شما چه تصمیم نسبت به کسانی که مجرم بودن انجام میدادید و با پاسخ مثبت اونها نسبت به اینکه روند درستیه، ولی خب بالاخره عاطفه و خدمت شما دوست داشتن و از یه خانه بود باده بودن، این هم خب یه بحثیه که گاهن انسانها رو چکار میکنه، دوچار این میکنه که در محاسباتشون محاسبه غلط بکنن.
درسته. حالا اتفاقا جناب مرضی، تو همین فاصله که ارتباط تلفنی ما با شما برقرار شد، من دارم سیستم پیامک شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنم، از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و اسمم آوردن و حتی گفتن عزیزان اهل سنت از حضرت عالی و همکارانتون تشکر کردن و حتی محکوم کردن، یعنی این رو عزیزان اهل سنت به عنوان یک شهروند ایرانی میپذیرن که اگر امنیت نباشه، امنیت برای همه از بین خواهد رفت، چه شیعه و چه سنی. و اینها اظهار داشتن که خلاصه هم دست مریضات به شما گفتند و هم تشکر کردند، حالا تعدادشون هم تسلیت گفتند. یعنی ما از ابتدای برنامه از این دست فرامک هم بسیار زیاد داشتیم و همیشه حرف ما، پیام ما، فریاد ما در شبکه جهانی ولایت این هست که حساب عزیزان اهل سنت همیشه و همیشه از حساب وهابیت ملعون و پلید و جنایتکار جداست و امروز هم همین هست. حساب عزیزان اهل سنت ما در استانهای مختلف مرزنشین با حساب اشراری که به دنبال گرفتن امنیت ما و از بین بردن امنیت هستن جدا هست و انشاءالله که این وحدت همیشه باشه و در کنار هم همیشه به خوبی و خوشی زندگی کنن. برای شما آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم. خیلی زحمت کشیدید آقای.
من یه نکته فقط خدمتتون عرض کنم، شنوندگان و بینندگان هم در جریان باشن، همین دستگاه قضایی که امروز این احکام را اجرا کرد، حدود تقریبا یکی دو ماه قبل علیه اپراتور ایرانسل که توهینی به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود، به شدت برخورد کرد و پرونده تشکیل داد. یعنی درست. ما برای ما در حوزه رسیدگی فرقی نمی کنه، همون فتاوای مقام معظم رهبری که این کار رو و این تفرقه رو حرام شرعی می دونن و برخورد قانونی رو از ما مطالبه کردن، ما هم اعتقاد داریم به این، نه این که خود را به عنوان یک تاکتیک مطرح بکنه، نه، این به عنوان یک راهبرد هست، یک استراتژی هست و با اعتقاد کامل معتقدیم که باید جهان اسلام همه دست به دست هم بدن و جلو این افراطی‌گری ها را چکار کنن بگیرن.
حالا چه بسا همین قضاتی که الان مشغول کار هستن و همین حکم ها رو صادر کردن، شیعه هم اگر تخلفی بکنه در اون منطقه براشون تفاوتی نمیکنه و حکمی که صادر میشه یکسان هست، چرا که عدل اسلامی هم بر همین هست.
ما افراد شیعه زیادی داشتیم که در همین بحث های گروگانگیری شرارت، یعنی اگر که اتنراش بود در موقعیت مناسب دیگه حتی نامم برده بشه، ما افراد زیادی داشتیم که در این موارد بودن و حکمشون هم اجرا شده بدون هیچ ملاحظه ای. ما مورد داشتیم که شیعه تجاوز به اون به خانم اهل سنتی داشته، علارغم این که ایشون بالاخره یک سری اقدامات مؤثر هم انجام داده بود و خوبی ها در کارنامه ای بود، به اعدام محکوم شده و حکمش اجرا کردیم. برای ما شیعه و سنی هیچ فرقی نمی کنه، ما نشستیم که اینجا قضاوت بکنیم.
اصلا حکومت عدل علوی هم همین معنا رو داره.
انشالله خداوندم کمک کنه به امید.
انشالله. از شما ممنون، سپاسگزار هستم، وقت گذاشتید و پشت خط برنامه ما اومدید. براتون آرزوی عزت و سربلندی داریم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
ما هم تشکر میکنم از شما.
یا علی مدد. خدا نگهدارتون باشه. و از اساتید بزرگوار حاجی عباسی، حاجی روسوی، از شما ممنون، سپاسگزار هستم. دوستان بیننده خیلی ممنون هستم که امشب هم برنامه سراب وهابیت رو همراهی کردید. درود و سلام میفرستیم بر مردم غیور سیستان و بلوچستان، مردم عزیزی که همیشه شیعه و سنی در کنار هم با وحدت زندگی کردن. و این رو هم بهتون بگم، حواسمون باشه همه با هم، چه شیعه و چه سنی، امروز وهابیت دشمن مشترک ما هست و رسانه‌هاشون دارن تلاش میکنن به انهای مختلف تا اختلاف ایجاد کنن بین ما. و همونطور که میبینیم در کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، و این اتفاق افتاده، اون جنجالی که برپا شده، کشتاری که صورت گرفته، اینها خواهان این هستن، خواستار این هستن که انشاءالله ما با وحدت بتونیم انسجام خودمون رو، وحدت خودمون رو، همدلی و یکدلی خودمون رو عرض شود که نشون بدیم. البته اگر بحث علمی هم مطرح میشه در شبکه جهانی ولایت، مباحث مباحث علمی است و مستند هست، اون جای خود داره که همیشه ما از عزیزان اهل سنت و علمای اهل سنت هم خواستیم دوستانه و رفاقتانه اگر بحث علمی هم هست در کنار هم با رفاقت و دوستی مباحث علمی رو مطرح کنیم. دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولایت، برنامه سراب وهابیت سایتون کم نشه، در پناه مرتضی علی باشید انشاءالله، زیر پرچم و لوای اسلام و ایران اسلامی. خدا نگهدارتون باشه.